تنابان همه حیثیت عشق رفته بندان همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا داند که در مرز جنونی ببین به آخر کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بمبستیدی ببین رانده شدیم از خانه من از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو بدید حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت بذر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
جماعت پشت هم دیگه بمونی آیه یه یست و برای هم نخونی حس افتاده بگیری بی اثر نی هنجر کین فرو بردن هنر نی کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
خب دوستان عزیز همطوری که شنیدید این موزیکی بود که نشان دهنده شروع کنفرانس یا مطالب آقایان بابک خندانی و کاوه محسنی هستند که آقای کاوه محسنی با داشتن سایت ایران رزیست که فرانسوی نوشته میشه و در فرانسه هستند یکی از جناح‌های تبلیغاتی مردم ایران در با زبان فرانسه هستن که همکارشون دوست بسیار قدیمیشونم آقای بابک خندانی در اون سایت با ایشون همکاری میکنم و خود ایشونم که قبلا اعلام کردن سایت دارم پس اول آقای خندانی درود میفرستیم که بعدش آقای محسنی شروع بکنن. آقای
درود به شما همچنین شنوندگان عزیز و کاوه گرامی، که هر هفته خوشحالم که اینجا حالا میتونم، که ما باید زندگی میکنیم ولی اینجا هم دیگر نیدیم.
من به همین فکر میکردم، واسه میگم آقای زر همیشه میگه دوست قدیمی، و این جالبه دیگه دوستان قدیمی اصلا دوستان واقعی احتیاجی ندارن همدیگر رو ببینن، و حتی اگر همدیگر نبینن دوستیشون نفس میشه. برای من درود میفرستم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت بابک عزیز و خدمت شما که این رادیو رو درست کردین و این تریبون رو در اختیار من و بابک قرار دادین.
خیلی هم سپاسگزارم. خواهش میکنم.
در هفته پیش در یک شنبه من اشاره کردم به وضع جنگ داخلی رژیم، که این لاریجانی به جان احمدی نژاد افتاده بود، از اونجا که این احمدی نژاد در زمان مدیریت کامل رفسنجانی به قدرت رسید، که از مهرهای رفسنجانی برای بازی دادن آمریکاییاست، و اخیراً هم مهره‌ای شده برای خوب جلوه دادن موسوی، رهبر انقلاب اسلامی جدید جمهوری اسلامی. و این جنگ داخلی باعث خیلی شلوغ بازی شد، در بین وحشت شد بین آخرین طرفداران نظام، که ما در برنامه پنج شنبه بهش اشاره کردیم که در بورس بازی بسیار داغ شده بود، جماعت زیادی شروع به فروش کرده بودند، که به احتمال رویم که با بابک در مورد بورس هم صحبت خواهیم کرد. خود من هم یه چیزایی پیدا کردم تو این دو سه روز اخیر، و رژیم در واقع به جایی رسید که کارش به نزدیک به انفجار کشیده بود. از اونجا که در طی هفته‌های گذشته پاسداران هر دفعه با رژیم فاصله گرفتن در تظاهرات رسمی، رژیم باید بلا فاصله به این جنگ داخلی خاتمه میداد، چون در این هفته عید مبعث بود، روز این که اسلام به از طرف خدا به حضرت محمد ابلاغ شده، و یک جشن بزرگی باید میگرفتن، و اینا میترسیدن که با پاسداران که نمیخوان بیان هیچی، اگه این دعوا رو ادامه بدن بقیه هم نیان، در کار اینها بی آبروی اینا همه جا ظاهر بشه که اینا تنها هستن، و همه رهاش میکردن. برای همین زود با هم آشتی کردن. من در مورد عکس های این آشتی کنم میخوام صحبت کنم، و بعدم شروع کردن به ترتیب دادن برنامه هایی که برای این که بگن نه ما همچنان تنها نیستیم، ما خیلی زور داریم، کسی جرأت نکنه که تکون بخوره، که باز هم عکس ها این جور که رژیم میخواسته نشون بده ثابت بکنن نبوده، و در واقع با پافشاری که اینها دارن که انکار بکنن موقعیت وحشتناکی در انتظار خودشون و آخرین طرفدارانشونه، در واقع باعث کنارگیری عده جدیدی از نظام شده، و اصلا موضوع اصلی این برنامه من، این صحبت من یا مقاله که در مورد عکس‌های هفته نوشتم، همین کنارگیری کارمندان رژیم با رژیم در طی سالهای اخیره. ریشه این کنارگیری از اونجا شروع میشه که مسئولین دائمی نظام، یعنی اونا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رفسنجانی و با همکاری بقیه که اونجا تمرگیدن، هیچ گونه سازشی رو قبول ندارن، حتی هر چند که هر گونه تحریمی، هر گونه فشاری به مملکت و به مردم فشار بیاد. خب این باعث ناراحتی همین کارمندان نظام شد، که از بین مردم برخواستن، و به هر حال هر چقدر پول و حقوق بگیرن فامیلاشون در بدبختی هستن. این کنارگیری وقتی بیشتر شد که همین دار دسته رفسنجانی رفتن، این احمدی نژاد رو از که از کارمندان سابق رفسنجانی بود زمانی که این بابا مسئولیت نیروهای اطلاعاتی ارتش رو در زمان جنگ به قدرت در دست داشت، آوردن این رو گذاشت، وقتی احمدی نژاد رو گذاشتن که با آمریکا جنگ افروزی بکنه، این باعث ناراحتی بیشتری شد، چون که خود کارمندان سپاه، خود ارتشی ها میدونستن که ایران اون توانای جنگی رو نداره که یک روز هم در مقابل آمریکا بیسته. و در حال مردم هم که از اینا متنفران، اگر ادامه میداد، اگر جنگی میشد، کل نظام میرفت و تمام اینا به زندگیشون به باد میرفت. آخرین حرکتی که باعث کنارگیری کامل، تقریبا کامل سپاه با نظام شد، این حرکتی بود که در 22 خرداد دو سال پیش رژیم رفت یک انقلاب داخلی بکنه که در واقع انقلاب اسلامی جدید باشه، زیر فرماندهی موسوی کاملا اسلامی، با رنگ سبز کاملا اسلامی، که بیان و بگن که اصلا کل مردم ما آقا طرفدار انقلاب اسلامی هستن، انقلاب طرفدار برنامه های مخالفت با سازش هستن، که مشروعیت بدن به موقعیت خودشون. این پاسداران که من یادآوری میکنم اینا بین 30 تا 40 سالشون، همون نسل جوانی هستن که الان تو ایران هستن و یاغی هستن، خب یه عده‌شون هم تو سپاه هستن، و اینا در اون برنامه انقلاب سوم اسلامی، جمعیدونی که اولین که انقلاب اسلامی همون 22 بهمن بود، دومیش گرفتن سفارت رو به وسیله طرفداران آخونده برای بیرون کردن نمایندای اسلامیان وابسته با آمریکا، میگن انقلاب دوم اسلامی، پس یکی میشه انقلاب سوم، انقلاب سوم اسلامی. شرکت نکردن پاسداران، چون به هر حال عقلشون میرسه، میبینن که وقتی این کارو بکنن آمریکا که به عجل نمیفته، آمریکا جنگش جنگ فرسایشی، جنگ فشار رو بیشتر میکنه و در نهایت با این رفتار نظام موقعیتی پیش میاد که مملکت رو به نابودی بره. در اون بازی که رژیم شروع کرده بود، مردم از این عدم حضور پاسداران در صحنه استفاده کردند، به خیابان ریختن، شعار بر ضد رژیم دادن، و پاسداران با تمام ساز و برگ و لباس‌های عجیب غریب و اینا، این چیزایی که توی رژه‌ها نشون می‌دادن، به خیابان نریختن و عملا نشون دادن که حاضر نیستن این نظام رو نجات بدن. ولی در همون زمان همین‌ها در کنار مردم هم قرار نگرفتن و در مقابل نیروهای لباس شخصی که اونا مال سپاه پاسداران هستن و در مقابل فرماندهان خودشون هم قیامی نکردن و اصولا بیطرف موندن، و این بیطرفی در واقع میشه گفت یکی از دلایل شکست ضد انقلاب 25 خرداد دو سال پیش بود، 88. در این موقعیت میشه فقط اضافه کرد که این ضد انقلاب 88 در واقع دلیل شکستش دلیل دیگری هم داشت، اون بود که آمریکا حمایتی از مردم نکرد، چون سقوط این نظام رو نمیخواد، بلکه میخواد این نظام بره زیر دست مورای خودش، احتیاج داره که ایران اسلامی نمونه و محل حمله جهادی به آسیای مرکزی که آمریکا اونجا الان قدرتی نداره. پس از این شکست مردم، شکست ضد انقلاب 25 تا 30 خرداد 88، رفسنجانی و داردستش که واقعا برای رژیم افتضاح به بار آورده بودن، فقط یکم مورد توبیخ همکاران قرار گرفتن، ولی برنامه اصلی عوض نشد، چون اصولا برنامه دیگری رژیم نمیتونه داشته باشه، این رژیم که نمیتونه بیاد با آمریکا کنار بیاد و قدرت رو به اونا بده. میدونه وقتی اینا از کار بیفتن مردم پدر اینا در میارن، در همین باز هم برنامه از همون قرار بود، یا جنگ افروزی با آمریکا که آمریکا رو بترسونن بگن نفتت بند میاد عقب نشینی بکن، یا اینکه رفتن دنبال این انقلاب جدید اسلامی به فرماندهی میرحسین موسوی. و به هر حال این کسان، تمام کسانی که در سال پیشش و این برنامه یک سال طول کشید و کسانی که در 88 بی‌طرفی رو انتخاب کرده بودن، مثل این پاسداران واقعا پشیمان شدن از غلطی که کرده بودن و در اون لحظه به خیابان نیامده بودن. و ولی به هر حال همینجور که ما یادآوری میکنیم، کار سختیه که جلب اعتماد مردم وقتی که به هر حال یک نهاد دولتی سالها در کنار مردم نبوده و در سر بزنگاه تاریخی هم در کنار مردم نبوده. و از اونجا که ما یادآوری کردیم که سپاه پاسداران یک ارتش نیستش که همه افسرانش هم دیگر رو بشناسن، بلکه یک سازمان اطلاعاتیه که دوتا همکار یه طبقه کار میکنن، ممکن هم دیگر نشناسن. اینها تنها کاری که میتونستن بکنن این که در تظاهرات رژیم شرکت نکنن و در خانه بمانن، که گروه های دیگری هم که وابسته به نظام بودن تا گذشته نزدیک، مثل بازاری ها و آخوند های دونپایه، اینها هم همون راه رو پیش گرفتن. یعنی اینها هم ناراحت بودن که چرا در تابستان 88 کاری نکردن. و رژیم با یک موج عظیم بایکوت مواجه شد که اولینش، یکی از مهمترینش، بایکوت تظاهرات روز سالروز مرگ خمینی بود، مال یک سال پیش، که اینا تونسته بودن 2,000-3,000 نفر جمع کنن. عکساش هست، خیلی افتضاحه. برای اینکه این افتضاح رو قائم کنن، ایاتون باشه، یک دعوایی را انداختن تصنعی بین نوه خمینی و مثلا رهبر و از این حرفا، که داستان شلوغ پلوغی بود در بی‌سرازه. این عمل واقعا باید یک هشداری میداد به این دار دسته رفسنجانی که سر کارن. ولی چند روزی مونده بود به سال روز شروع انقلاب اسلامی سومشون و اینا هیچ برنامه رو عوض نکردن و کماکان به همون برنامه ادامه دادن، شلوغ بازی و آمریکا و تبلیغ برای موسوی. و خب همونجور که پیش بینی میشد، مردم ایران و اون کسانی که 30 سال این بدبختی انقلاب اسلامی رو میکشن، همین بازاری ها، همین آخوندا، همین پاسداران جوان، اینها در اون برنامه سال روز سبز شرکت نکردن و در واقع یک تودهنی بزرگی دوباره به دهان رفسنجانی و داردستش خورد. در نتیجه اون کسانی که در واقع به رفسنجانی و مصلحت نظام مشروعیت میدن، یعنی همون خانواده های بزرگی که خانواده های آخوندی دور بر خمینی بوده، این آمدن و گفتن که خب تو برو کنار و لاریجانی بیاد جات بشینه. ولی این لاریجانی چیکار کرد؟ هیچ سیاستی که عوض نشد، چون همونجور گفتم سیاست دیگری این رژیم نداره، یک رژیم منجمده. و این هم رفت دنبال همون بازی ها، همون شلوغ بازی با آمریکا، جنگ افروزی با آمریکا، یا تبلیغ برای همین انقلاب اسلامی که بیاد، انقلاب اسلامی جدید که بیاد و اینها رو به هر حال بهشون یک مشروعیت جدیدی بده و اینها رو نجات بده. باز هم یک سال گذشت، باز هم مردم به خیابان نیومدن، باز هم در مقابل اینها باستادن. و در واقع در این مدت رژیم چندین برنامه داشت که میتونست باشون ازشون استفاده کنه برای کوتاه آمدن. یکیشون عوض کردن سوخت اتمی در مقابل ذخیره‌های تصفیه شده اتمی ایرانی بود و که اینا هیچ کدوم قبول نکردن و باز هم به همون برنامه‌های سابق ادامه دادن. نتیجه چی شد؟ که باز هم این دار دسته پاسدارانی که آینده‌ای برای خود ایران و خودشون و خانواده‌شون در این نظام نمی‌بینن، به برنامه بایکوت ادامه دادن. اولینش روز قدس بود، برای اینکه آبروی نظام رو بین حزب الله که ببرن که در واقع ضامن زندگی جمهوری اسلامیه، که چند روز دیگه هم برنامه قدس جدیده و مشکل جدیدی برای نظام، بعد عید فطر و رمضان و اینها رو بایکوت کردن، بعد سال روز گرفتن سفارت آمریکا رو بایکوت کردن و در نهایت در 22 بهمن گذشته یعنی آخرین سال روز انقلاب اسلامی باز هم در صحنه نبودن که دوباره باز رژیم چیکار کرد؟ اومد کروبی رو علم کرد، سه شنبه های اعتراض و از این چرت و پرت ها که یادتون هست، یعنی باز هم پافشاری رو این انقلاب اسلامی جدید که آخرین وسیله اینه که اینا هستن مشروعیتی داشته باشن. در اثر این انجماد فکری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران یک قدم بیشتر به طرف مردم اومدن با عدم حضورشون و عدم سرکوبی تظاهرات شب 24 اسفند سالروز رضا شاه بزرگ، مردی که واقعا ایران رو از نو ساخت و اونم تقریبا با جیب خالی که اون موقع مملکت ما داشت، یعنی واقعا یک نمونه برای همه ایرانیان، یک مرجع فکری برای تمام ایرانیان. در با این عملی که پاسداران نشون دادن، خب نشون دادن که دنبال چه چیزی هستن، دنبال بازگشتن به یک نظام صالح و سازنده، و با این رفتاری که کردن در واقع کل برنامه های رژیم رو به هم زدن، یعنی اومدن و به مردم پیام دادن که اگر ما در تابستان 88 در کنار شما نبودیم، این دفعه میتونیم باشیم. کل برنامه انقلاب و موسوی و این حرفا مالید، چون دیگه رژیم نمیخواد اون موقعیتی پیش بیاد که ملت فرصت تظاهرات دیگری رو پیدا کنه. در اثر قطع رابطه پاسداران اتفاق دیگری هم افتاد که این بود که رژیم خلاصه شد به اون 130 خانواده‌ای که در مجلس‌های مختلف خبرگان چون این بر اون بر نشستن و خان نعمت ایران تقسیم کردن. این 130 خانواده که حدود 20 هزار عضو مرد هم دارن، اگه با زن و بچه هاشون حساب کنیم هم 100 هزار نفر میشن، و اینا هستن که مملکت رو با 5-6 هزار نفر کتک زن و مسئول اعدام و لباس شخصی و از این حرفا میچرخونن. وقتی که رژیم خلاصه شد به این تعداد که میشه گفت 25 هزار فعال واقعا میشه روشون حساب کرد، چون تعداد بسیار کم بود اینا به وحشت افتادن، این خانواده های اصلی و آدم هاشون رو فرستادن به بورس که هرچی سهام داریم بفروشیم و بریم دلار یا طلا بخریم که دورمون رو بذاریم رو کولمون و در بریم اگر اوضاع خراب شد. که یادتون باشه درست در همون موقع چند روز بعدش عید نوروز بود و آمریکا اولا در همون شب چهارشنبه سوری 24 اسفند نه تنها حمایتی از مردم نکرد، بلکه گفت اینایی که اومدن تو کوچه طرفداران موسوی بودن و از اونای ما حمایت کرد. بعدم پیام برای همینها فرستاد که دقیقا بگه من هیچ گونه حمایتی از رژیم جدیدی که اومده باشه سر کار و غیر مذهبی باشه نمی کنم. که خب این باعث شد که خیلی چیزها فروکش بکنه، به خصوص مردم ما یکم یهو از اون حرکت انقلابی، حرکت پرشور بیست. در همون زمان عید نوروز بود و اتفاق جالبی افتاد و همینجا هم صحبت کردیم، این مردمی که واقعا کم سرخورده شده بودن رفتن و حداقل با حضور در محلهایی مثل پاسارگاد، تخت جمشید خودشون رو به اون ایدئال سیاسی و فرهنگی خودشون نزدیکتر کردن و به اون محلهایی رفتن که محمد رضا شاه ایران در اونجا در واقع مردم ایران رو با هخامنشیان با تاریخ خودشون در جشنهای 2500 ساله پیوند داده بود. و در واقع من فکر میکنم این حرکت مردمی و بعد اون جشن و سرور بزن و بکوبی که در سیزده به در پیش آمد، این در واقع یک نوع ادامه همون قیام مردم در مخالفت با نظام در تابستان 88 بود و این لاریجانی دقیقا به همون صورت عمل کرد که رفسنجانی در همون موقع، یعنی که تناسبی پیدا کرد این که یا بره دنبال همون سیاست جنگ طلبی که پایش رو اون مغوله ریخته یا دنبال همین انقلاب اسلامی جدید که خب نتیجه نمیتونست بهتر از این بده که سپاه پاسداران با شدت و حدت بیشتری تظاهرات رژیم رو بایکوت بکنه که باعث یک انفجارهای داخلی بشه که بعد البته هم شد. هر دفعه که تظاهراتی بود و اینها نمیرفتن، مثل سال روز تأسیس سپاه پاسداران، روز ارتش و روزهای دیگری هم که اینجا ما صحبتش کردیم، هر دفعه این باعث میشد که جماعتی برن به بورس و سهامی رو بفروشن و شروع به خریدن دلار بکنن که این رژیم رو با یک چالش دیگر روبرو کرد و در زمانی که پول نداره یک بند بیاد ازش دلار بخوان، که اخیراً هم مسئولان رژیم اومدن در این مورد صحبت کردن، گفتن درآمد ما در سال 64 میلیارد دلاره، در حالی که تقاضای دلار در سال بیشتر از همین 64 میلیارد دلاره. حالا تو این وسط ها که حرف میزنن گاهی دستشون رو میشه، چون جاهای دیگه وقتی که میخوام بگن درآمد نفتی ما چقدره عددهای عجیب غریب میگن، ولی در موقعیت هایی که فشار بهشون اومده و هول کردن حقیقت دهنشون میپره بیرون. به هر حال این موقعیتی که دلار بیشتر از جیب رژیم میره بیرون تا به جیبش وارد بشه، این آقای لاریجانی که اومده بود کار رو درست کنه باید در واقع جلوی بایکوت پاسداران رو
من تاریخ بگم چون ممکنه ایشون زود برگرده.
بله، چون که بحثات درست حرفش بود.
بله دوستان عزیز، امروز یک شنبه سوم جولای 2011 میلادی، همزمان با 12 تیر ماه 2719 تاریخ ایران که ما ایرانی ها بهش میگیم فرهنگ پادشاهی. خب ما همه ایشون نداریم، از قراری من این چطور پوخ من تازه قرش حالا بکنم الان ایشون متوجه شدن بزن. بله نمستم. خب آقای کاوه صدا من داری؟
بله اومدم. بله بله
یه سی ثانیه.
بله
خواهش کنم.
بله در واقع با این رفتاری که اینا کردن فکر کردن مردم رو متقاعد کردن که این سپاه پاسداران که تا حالا در نقشه دوست مردم نبوده در واقع در کنار مردم قرار داده، اومدن بازی رو عوض کردن، گفتن اینا میخوان کودتا بکنن و این احمدی نژاد منفور رو بیارن سر کار، که واقعا رچه بدی به این پاسداران جدا شده از نظام بدن که بعد از یه مدت، و دلیلش هم این بودش که اومدن گفتن که بله اینا اومدن دست انداختن روی وزارتخونه های اصلی، دارن وزارتخونه ها رو با هم ادغام میکنن که بتونن در دست بگیرن، در حالی که این مسئله ادغام وزارتخونه هایی که از برنامه های همین مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، برای این بوده که بیان یه عده کارمندار رو بیکار بکنن و حقوق کمتری بدن، این قدرت خرید کلی مردم رو کم بکنن در زمانی که پولمول ندارن و میخواستن الان از این برنامه استفاده کنن، اینو بندازن گردن این احمدی نژاده که خودشون این وسط بده نشن. ولی این برنامه که سپاه اومده و میخواد انقلاب کنینا، اینها بعد از این مدتی وحشت کردن، گفتن باز ممکنه که مردم بگن که حالا که هرج و مرج ما میریزیم وسط، اعتصاب میکنیم که ما در اینجا صحبت کرده بودیم. بلافاصله حرفشون رو عوض کردن، گفتن نه، اینا یه انحرافی اقلیتیه، اکثریت سپاه با ماست و حاضره که اصلا مردم رو تیکه تیکه بکنن که ولایت فقیه رو نجات بدن. تمامی این بازی ها باعث عدم اطمینان اون آخرین طرفدارای نظام شد. این بازی ها باعث وحشت مردم هم نشد که برگردن برن در تظاهرات شرکت کنن، و در نهایت اون پاسدارانی که فاصله گرفته بودن که از خودشون منزجر کردن و نقطه عطف این داستان عدم حضور کل مردم در سالروز مرگ خمینی بود. یه عکساشو ما صحبت کردیم، این وقت اتوبوس خالی گذاشته بودن دور اون به اصطلاح مقبره، بگن آدم هست، در که اگر اون تعداد اتوبوس بود تواد تمام اون سطح اون حیاتی که جلوشه پر از آدم بود که همچیزی نبود. در واقع بعد از یک سال که لاریجانی به سر کار رسیده بود، باعث شده بود که این کنارگیریه که در اثر کمبود انعطاف رژیم وجود داره وسعتش بیشتر بشه و حتی باعث یک شکاف‌های جدیدی در نظام بشه. و این بابا ترسیدش که از حکومت بیفته و در هفته پیش شروع کرد به حمله به احمدی نژاد، که همجوری یادآوری کردم مهره اصلی بازی رفسنجانی، چون مهره اصلی برای سیاست تهاجمی رژیمه یا تهدیدآمیز رژیمه و هم مهره‌ای برای توجیه وجود موسوی به عنوان دموکرات. و این بابا لاریجانی تمام اون نیروهایی که در دست داشت رو، یعنی از یه طرف این مجلس دست نشانده اسلامی و از یه طرف یه برادرش رو، برای حمله به احمدی نژاد و در واقع حذف کردن یک مهره رفسنجانی به کار گرفت. احمدی نژاد وقتی به مجلس رفت اونجا هوش کردن، بعد این نشستون بالا میخندید این یارو لاریجانی موسرخ، بعد یکی از معاونین وزیر خارجه رو گرفتنش، گفتن این میخواسته کودتا بکنه. صادق لاریجانی بلافاصله گفتش که پس خود وزیر خارجه رو ما میتونیم بگیریم، اینا خیانت میخواستن بکنن که این خیانت مجازاتش اعدامه. یعنی واقعا یک جنگ داخلی واقعی بود. و بعدم گفتن احمدی نژاد رو نماینده های مجلس گفتن باید بیاد به سوالای ما جواب بده و اگر جواب نده بلافاصله ما این رو سرنگونش میکنیم. یعنی در واقع لاریجانی داشت با تمام قوا میخواست کاری بکنه که رفسنجانی دیگه مهره ای نداشته باشه که توی بازی بیاد. و یک هفته کامل اینجوری بازی شلوغ بود. و ما حتی من در برنامه گفته بودم که من احساس میکنم که این باعث شکاف بیشتری خواهد شد، ولی یهو ما دیدیم و در همین برنامه هفته پیش هم صحبت کردیم، در شنبه گذشته یهو رژیم اومد عکسی انداخته از رفسنجانی و لاریجانی در کنار هم در حال خنده و قشقش زدن در جلسه هفتگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، که من اشاره کردم این عکس مال آرشیف بوده، چون برادر لاریجانی که مسئول قوه قضاییه است در واقع باید تو عکس در کنار این رفت.
الو هم قطع هم نمیشه
از
اخبار
من
نمیشه
دنبالی خفتشو بگیرم چون که خودش فقط میتونه اینگه من راجعه چیز دیگه شما
فعلا چاره ای نداریم چون من اتفاق شروع کنم به شما رئیشون رو گرفتن چون این مسئله تلفنش
بتا کابه بیاریه که چند کلمه من راجعه به افغانستان صحبت کنم چون این هفته خیلی صحبت بود و از این صحبت ها آدم میتونه یک چیزهایی رو حدس بزنه راجع به فرار رئیس بانک مرکزی افغانستان به آمریکا. یک بانک خصوصی بود پارسال به نام کابل بانک، این ورشکست شده بود و این بانک مرکزی افغانستان بانک رو خودش ادغام کرده بود. این کابل بانک یکی از شرکاش خود برادر این حمید کرزایی بود، یه شریک دیگرش برادر معاون حمید کرزایی و گویا 930 میلیون دلار این بانک وام داده به افراد مختلف و صندوق جهانی پول IMF اومده تحقیق کرده بود از این پول 900 میلیون دلارش، یعنی دربان 100% خیلی چیز احتمال زیاد غیر قابل گرفتنه. یعنی روشنی که این واما رو به خداشون دادن، پولا رو بلند کردن رفتن و آمریکایی‌ها و مطبوعات غربی هم شروع که به راجب فساد دستگاه در افغانستان صحبت میکنن. خب این خیلی بامزه است، این آدم ها رو همین همین کرزایی ها رو خدا آمریکایی‌ها بردن اونجا و مردم افغانستان اصلا این آدم رو که نمیشناختن پیش از اینکه آمریکا در سال 2001 اونجا بره پیاده بشه. از سوی دیگه بازم اتفاقی این هفته دو خبرنگار فرانسوی، خبرنگار که نه در واقع رپورتر فرانسوی رو در اونجا آزاد کردن، پس از یه سال نیم حبس بودن، بروگان بودن اونجا و در آزاد کردنش خب این برنامه هایی در تلویزیون میذارن و اینها صحبت بود از فساد این افغان ها که بله این مدت ها این طول کشید چون فلان رئیس ایل اونم یه پولی میخواست، فلان رئیس ایل پولی میخواست و بگم به اونجور به باور من خب یک جور توهینی به مردم افغانستان میکنن، چون وضعی که امروز افغانستان داره موقعی که ظاهر شاه بود که به هنوز جنگ داخلی پیش نیامده بود نداشت. چرا؟ چون که حکومت مرکزی داشت که قوی بود و بالاخره نظم و یک جور در تمام کشور پابرجا کرده بود. این وضعی که وجود داره هر جای دنیا اون نیروی مرکزی قدرت مرکزی از این بره همچنین چیزی میشه. در خود اروپا در دوران قرون وسطا خواهی پادشاهان زیاد قدرت نداشتن، برای همین هر شهر کوچکی یک قلعه قلعه میساخت و کارش این بود که بره اون پرنس اون شهر کناری رو چپاول کنه با هم بجنگن. و یعنی این وضعی که افغانستان داریم خب قدیم در اروپا هم داشتیم و هر جا که این چیزی پیش بیاد نتیجهش همین خواهد بود. و خب همه هم میدونیم که این وضع رو خود آمریکایی‌ها انگلیس‌ها با درست کردن و آماده کردن جنگ افغانستان از 1978 و حتی پیش از اون مسئول این وضع هست و الان سالی حدود 150 میلیارد دلار برای اون 100 هزار تا ارتشی آمریکایی و دیگر کشورها داره خرج میشه. اونجا کافی بود 10 سال هم هست که اونجا هستن 10% نه حتی 5% این پول رو خرج میکردن و ارتش افغانستان رو نیرومند میکردن. 10 سال شده، 10 سال شما بهترین خلبانهای دنیا رو میتونید آموزش بدید. افغانی هم که همچین احمق نیستش، از همین افغانی ها میشد بهترین خلبان ها رو ساخت، بهترین نظامی ها رو درست کرد و یک ارتش نیرومندی بود که این نظم و این ثبات رو در افغانستان میتونست پیاده بکنه. باز یک فیلمی بود از همین رپورتاج هایی که نشون میدن که بله مثلا یک باز افغانی ها رو مسخره میکرد، این ارتش افغانستان رو یارو بلد نبودن تا خوب سلام بده. خب این افغانی ها اگر انقدر خنگ و بیچاره بودن چطوری الان 30 سال دارن می جنگن و خودش خود شما داره میگه ما در زور اون به اینا نمیرسه. در سده 19 یکی از اندک جایی که انگلیس ها از نظر نظامی شکست خوردن در افغانستان بود. پس اینا همچه قدم های بیورزهی نیستن، اگه به اینا امکانات داده بشه میتونن کشور خودشون رو بهش ثبات بدن. ولی چیزی که هست نشون میده که اصلا همچین ارادهی وجود نداره، یعنی که آمریکایی‌ها غربی‌ها نمیخوان که اینجا یک ارتش نیرومندی بشه، چون که میدونن که اگه اینجا ثبات بشه کشور افغانستان و دولتش نیرومند باشه خیلی احتمال داره بره به سوی روسا، بره به سوی چینی ها و در نتیجه خب این به سود آمریکا نخواهد. این یکم من امروز هم یک وضع ناامید کننده میبینم در افغانستان، هم میتونه امیدوار کننده باشه. ناامید کننده اینی که به گمان من آمریکایی‌ها به زودی افغانستان رو ترک خواهند کرد، تناسبه که خودشون گفتن خواهند کرد، یعنی تا دو سال آینده، و جاش بی‌ثباتی خواهند گذاشت، یعنی نخواهند گذاشت که با ترک کردن شما چیزی شکل بگیره، یک جای بی‌ثباتی باشه، جنگ داخلی باشه، چون خب آخه در همجوار چین، همجوار کشورهایی که وابسته به روسیه هستن، و این بی‌ثباتی اینجا بی‌ثباتی برای اونها خواهد، به هر حال هدفشون که با این بی‌ثباتی اونها نتونن اینجا چنگ بزنن. ولی از سوی دیگه هم امیدوار کننده، چون که با رفتن اونها این خلایی که پیش خواهد آمد رو ما ایرانی ها میتونیم پر بکنیم. البته خب لازمش اینه که این حکومت جمهوری اسلامی در ایران نباشه و حکومتی مانند حکومت پادشاهان پهلوی باشه، و حالا نمیگم الزاماً افغانستان تمیمه ایران بشه، ولی یک جور اتحادیه میتونه بین ایران و افغانستان به وجود بیاد و ایران کمک بکنه که در افغانستان ثبات به وجود بیاد. قاوه برگشت
بله، ببخشید فاصله افتاد، من ادامه صحبت خودم رو میدم. خواهش من و چیزی گفت این در هفته پیش بعد از یک هفته مبارزه داخلی برای سر قدرت در موقعی که واقعا یک موقعیت بحرانی بود، اینا آمده بودن و میخواستن با یک خنده سر و تعل داستان رو هم بیارن و این برای ما یکم غیر قابل فهمیدن بود. ولی در برنامه پنجشنبه من اشاره کردم که در واقع این جنگ داخلی نظام باعث یک بحران دلاری جدید شده بود، جماعت بیشتری در بورس شروع به فروش سهام کرده بودند و هجوم برده بودند برای خرید دلار و موقعیت نظام رو به خطر انداخته بودند. یعنی این جنگ داخلی باعث یک بحران جدیدی شده بود به ابعاد بسیار بزرگتر از اون چی که در هفته های پیش پیش اومده بود. در این موقعیت باید این لاریجانی بازی رو ول می‌کرد، برای همین بود که قیافش ماتم زده بود و در این حال باید بازی رو ول می‌کرد. حدود 5 روز بعد در واقع روز مبعث بود و در اون روز نباید موقعیت ایجاد میکرد که تعداد بیشتری در کنار رژیم نباشند و فاصله گرفته باشند. ولی از بعد حادثه درست در همون موقعی که اینا باید عقبگرد میزدن و یه کار عجیب غریبی میکردن که دل طرفدارانشون رو به دست بیارن، آمریکا تمامی نوکرهای منطقهیشو به وجود هم یه نمونهش همین آقای کارزایی که بابک در موردش صحبت میکرد رو به ایران فرستاده بودن، کارزایی رو فرستاده بودن، این سلطان عمان رو فرستاده بودن، یک نماینده از ارمنستان فرستاده بودن و این یارو طالبانی رو هم فرستاده بودن برای جلسه کنفرانس مبارزه با تروریسم، یعنی آخوندها مبارزه با تروریسم میکنن، ولی در واقع کسانی فرستاده بودن که در این موقعیت بحرانی بیان و با اینا یک مذاکره بکنن، بلکه این رژیم رو از سقوطش نجات بدن. رژیم چون در واقع گفتیم که نمیتونه با کسی کنار بیاد، خیلی با تبلیغی برای حضور اینها در ایران نکرد و اینا رو صد به صدا جواب نبشون داد با آرامش کامل، اینا رو از ایران بیرون برستاد. بعد وارد بازی شد که دل به صدا طرفداران رنجیدش و وحشت زدش رو به دست بیاره. اولین کاری که این انجام شد این که آقای صادق لاریجانی مسئول قوه قضاییه اومد و کل برنامه رو عوض کرد، گفت نخیر اون بابایی که ما گرفتیم نه برای کودتا گرفتیم بلکه برای کلاهبرداری گرفتیم و کلاهبرداری هم شخصی بوده، وقتی شخصی باشه دیگه لازم نیستش که وزیر خارجه رو بگیرن، چه میدونم احمدی نژاد رو سرنگون کنن و قضیه رو به کلی مالوندن و این مجلس دست نشانده هم بلافاصله اومدن و گفتن که احمدی نژاد چندین تا وزارتخونه رو ادغام کرده، به 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 چه کار قشنگی کرده و وزرای جدید میخوان، به 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 چه آدم های خوبی هست و چندین تا رأی اعتماد به وزرای جدید چند وزارتخانه جدید الاحداث دادن. این وزارتخانه جدید الاحداث یک چیزه گفتم خود رژیم در آورده و فوق‌العاده مبهمه، چون معلوم نیست نه دفتراش کجاست و نه کارمنداش کی هستن. به هر حال بماند، رژیم در واقع ثابت کرد که وقتی که اوضاع خراب بشه میتونه که 180 درجه هم بچرخه، ولی این رفتار 180 درجه یک مشکل ایجاد کرد، چون آبروی این صادق لاریجانی رو برد و این قوه قضاییه نه بسیار مهمه که قدرتمند و به اصطلاح با اقتدار و محترم باشه، چون الان که سپاه پاسداران رژیم رو ود کردن تنها نهادیه که در نقش قلدر رژیم ظاهر میشه. برای احیای اقتدار از دست رفته رژیم از روز دوشنبه اومد و یه کار جالبی کرد، یه دینا رو جمع کرد از این به اصطلاح کارمندان یا مسئولین قوه قضاییه، در یک برنامه نوشت اینا رهبران قوه قضاییه به دیدن رهبر رفتن و عکس هم انداخت و اینا. اون لاریجانی هم رفت نصف کرد، گفتش بله ما باید اقتدارمون رو زیاد بکنیم و از این به بعد تصمیم گرفتیم تعداد اعدام ها رو زیاد بکنیم، که این حرفا خیلی خوب وحشت تو دل همه میندازه و این دیدنیه. کاری که عکس های اون برنامه است که قیافه این کسایی که میخوان وحشت تو دل همه بندازن قیافه خودشون ماتم زده و وحشت زده است، نه اون قیافه که بشه به اینا گفت آدمایی که میخوان همه رو بترسونن. مسئله دوم اینه که اون تعدادی که سالن رو تشکیل میدادن یه مقدارشون آدمای جوان هستن، یه مقدارشون هم خانمهای چادری که خب معمولا چون ما فقط قاضی از پاسدار و آخوند داریم اینا نمیتونن پاسدار و آخوند بود قاضی بوده باشن و در واقع این عکس نشون میده که این حرکت کنارگیری دلسردی در میان قضات رژیم هم به وجود اومده و در این یک سال گذشته یا دو سال گذشته همه رده های رژیم دوچار این افسردگی داخلی شده و فاصله گیری کارمندان با نظام. در همون روز در حاشیه این برنامه قضات رژیم برنامه هم گذاشته برای جوانان بسیجی طرفدار حضرت محمد که باید جمع می شدن واسه هم دیگه نطخ می کردن و عکس های اینه که از همه جالب تره، چون که بچه ها فقط عکسشون رو آفیش هست، آفیش های گنده از بچه ها درست کردن، آدم اول نگاه میکنه میمونه اینا کنار رهبران بسیج واسدن داره که عکسه خودشون نیستن و سالونی که جمع شده بودن اینا حدود شاید 20 نفر اون تو نشستن. در این دسته واقعا رژیم باره اون کسانی که در داخلش هستن و چشم و گوششون متوجه تظاهرات رژیمه، خودش آبروی خودش رو برده بود، باید یه کاری میکرد. اولین یکی از اولین کارهایی که آمد یه مقدار سگ رو نشون داد، این خیلی جالبه، این در هر پلیسی سگی و سگایی وجود داره که مواد مخدر رو پیدا میکنه ولی این سگ‌ها رو یه جوری نمایش داد که اینا میخوان بریزن مردم رو تیکه پاره بکنن، در حالی که خب اینا اصلا برای اون کار تربیت نشدن، میپرن مثلا رو ماشین ولی برای پیدا کردن مواد مخدر، نه برای پارپور کردن مردم. ولی در نهایت چون کار مسخره ای بود و با 20 تا سگ یا 100 تا سگ هم نمیشه یک شهر 10 میلیونی رو جلوی تظاهراتشو گرفت، در آخر روز رژیم برگشت سر همون بازی اصلی خودش که یا انقلاب اسلامی جدید یا حمله، و اعلام کرد که ما 10 روز پیاپی میخوایم موشک در کنیم، ما قدرت نابود کردن اسرائیل و آمریکا رو داریم که بلکه بتونه این آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه که اون کسانی که در کنارش نشستن یکم دلشون قرص بشه. ولی مشکل اینه که اون کسانی که در کنارش نشستن مثلا نیستن، پاسدارانی که ازش جدا شدن مثلا، و اونام نه در اثر تحریم‌های آمریکا از نظام جدا شدن، بلکه در اثر عدم کارایی نظام و عدم گوش شنوا در رژیم و دانش و شناخت سطح نظامی و اقتصادی ایرانه که مملکت رو به نابودی برده که اینا فاصله گرفتن. در چیزی که دیگری هم که من دیدم در این عکسایی که موشکی بود، یکی بود که در روز پنجشنبه اشاره کردیم که اینها برد 2000 کیلومتری نمیتونسته داشته بگنه میافتاده توی کشورهای همسایه، و در کنار مثلا عکس هیچ عکسی از اون کسایی که موشک رو شلیک میکردن دیده نشده که میتونه نشانه این باشه که اینا ایرانی نبودن یا از این مزدورایی بودن که در چند هفته پیش به ایران رسیدن برای نگهداری از محلهای بسیار مهم در زمانی که رژیم مطمئن شده این پاسداران جوان در کنارش نیستن. آمریکا هم جوابی به این تحریک رژیم نداد و در نهایت رژیم باید ادامه میداد به شلیک موشک‌ها به همون صورت که قول داده بود طی تعرض، ولی همچین اتفاقی نیفتاد. فقط تنها چیزی که اتفاق افتاد آخر روز دوشنبه، عوضی که بیاد بگه مثلا من فردا 20 تا دیگه موشک میزنم یا اژدر دریایی میزنم یا موشک ضد قایق میزنم که اونا مهمترین موشک های نظام هستن، به خصوص موشک های روسی هستن، بهشون میگن سانبرن که اینا یک زاویه مرده رادارهای آمریکایی رو پیدا کردن، هیچ کدوم از این کارا رو نکرد. اومد یه عده از خلبانان سنداریو که مال جنگ ایران و عراق بودن جمع کرد که بگه ببینید ما اقلا داریم یه عده که از ما دفاع بکنن. ولی من عکسی که در اونجا دیدم بسیار جالب بود، اینی که از فرماندهان سپاه که اونجا واسطه یه حالت مغمومی داره، سرش انداخته پایین و واقعا فکر میکنه که چه بدبختی گیر افتاده با این نظام که این گونه رفتار میکنه. در واقع در همون روز دوشنبه، یعنی اولین روزی که رژیم وارد یک حرکتی شده بود که دل طرفداران نامید شده خودش رو به دست بیاره، به آخر خط رسید، یعنی بیشتر از این دیگه توان موشک زدن، توان تظاهرات گذاشتن و برای متقاعد کردن مردم رو نداشت و ثابت کردش که یک رژیم از نفس افتاده است. و چیزی دیگری هم که دیدیم که وقتی حتی اسم محمد رو هم میاره، اسم حضرت محمد رو میاره، کسی دیگه براش تره خورد نمی کنه، کسی در تظاهرات ظاهر نمیشه، یعنی این که در برنامه های گردم های جمع نمیشه، یعنی این که اصلا کل مردم با اسلام فاصله گرفتن و اصلا دیگه اسلام رو هم نمیخوان، حالا انقلابی که نمیخوان، اسلام رو هم حالشون رو به هم زده. در این موقعیت باز رژیم باید کاری میکرد، و این دفعه نه برای این که مردم رو متقاعد کنه، برای این که وقتی که مردم از اسلام حالشون به هم خورده باشه، اینا دقیقا براش ثابت شد، اینا در برنامه های روز مبعث نمیان و داره به طرف یک بایکوت بزرگ میره و تنها برنامه‌ای که در روز دوشنبه شب براش پیش اومد اینه که چگونه من این عدم حضور طرفداران خودم، بازاری، آخوند، پاسدار جوان، پاسدار مسن‌تر رو قائم بکنم که آبروم بیشتر نره. و دست به سه کار بسیار جالب زد. اولیش اومد اعلام کردش که برنامه کنکور سراسری در روز پنجشنبه 9 تیر شروع میشه. در این روز پنجشنبه 9 تیر روز موعظ یک روز تعطیلی بوده. ما تا الان نشیده بودیم که کنکور سراسری روز تعطیلی شروع بشه. برنامه دوم این بودش که ما شبش فوتبال میذاریم برای مردم، فوتبال با پیشکسوتان، یعنی همون فوتبالیستایی که مردم دوست دارن، نه این کسانی که جدید اومدن و هیچ علاقه‌ای به مردم نشون نمیدن. و در آخرین برنامه‌ش این بود که باید بحث جداسازی دختر و پسر در دانشگاه رو مطرح کرد، یک بحث داغه که مردم رو افکارشون رو متوجه این بازی بکنه و برای اینکه نشون بده که به هر حال ما نیروی هم داریم که بزنیم تو دهن مردم که در واقع به این طرف داران خود بگه اینقدر نترسیم، ما نیرو داریم، این میتونیم دخترها رو بکنیم این بر، پسرها رو اون بر و چادر به زور سرشون بکنیم به از نرس. و برای ثابت کردن این مسئله اومدم همه جا اعلام کرد حضور سنگین مردمی برای خاکسپاری یک شهید انقلاب اسلامی در دانشگاه شهید مطهری یا علامه طباطبایی تهران. نمیدونم چه اسمی رو عوض کردن، آدم دیگه نمیدونه کی به کجاست. به هر حال چیزی که برای من جالب بود عکس‌های این گرد همایی بود، واقعا عکس مفتزهانه‌ای بوده، حدود 30-40 تا زن بودن و 70-80 تا مرد و اینا برای اینکه تعداد رو قائم کنن هر دفعه یه پارچه بزرگی جلوی دوربین گرفتن یا پارچه قسمت پایین این لنز عکاسیه یا اصلا جلوی لنز گذاشتن که آدم نفهمه چقدر جمعیت بوده یا چقدر نبوده. در این موقعیت دیگه واقعا یک آبروزی جدید بود. چه کار کردن؟ اومدن رپورتاجی چاپ کردن در مورد علاقه مردم برای پیوستن به نظام وظیفه، در حالی که هیچ جای دنیا واقعا من هیچ جوانی نمیشناسم، خیلی کم پیدا میشن که مشتاقانه به نظام سربازی برن، خدمت سربازی برن. ولی چیزی که از همه جالبه عکس اینا بوده، پس تصاویر پیوستن جوانان. اولا ما اونجا جوان زیر 25-30 سال نداریم، همه ماشاءالله جوانایی که مشتاق نظام وظیفه هستن حدود 30 دارن، همه ماشاءالله توپل مپل و اینا مال همین مال نظام هست. بعضیشون با بالای 50-60 دارن، بعضیشون 35-40 دارن، آخوند هر چی بوده عمامه‌ای غیر عمامه‌ای برداشته بودن برده بودن اونجا یه عکسی بگیرن بگن که ما یه طرفدارانی داریم. و در واقع این یک روز مونده یا در پایان اون سه‌شنبه یک روز مونده به پنجشنبه نوعی واقعا کاری نکرده بودن که بتونن مردم رو، طرفداران خودشون رو، مردم خودشون متقاعد کنن ما داریم آدمش رو که در کنار ما باشه و از ما دفاع بکنه. دو روز قبل از پنجشنبه نوعی تیر رژیم یک نوآوری کرد، معمولا اینا قائم میشن تا این موج خطر بگذره، این دفعه این لاریجانی که هم کله خرم تشریف داره اومد و ضوابط بازی رو عوض کرد، خودشو احمدی نژاد و اینا همه رفتن در برنامه های مختلف شرکت کردن. احمدی نژاد رو فرستادن به جشن قرآن، ایش مسخره بود، دفعه من در مجلس برگزار شد، یه تعداد همین آدم های خودش اونجا نشسته بودن. خود لاریجانی هم به اصفهان رفت و چیزی که جالبه اینه که در اونجا کسی به پیشواز این نیومد ولی خیلی خیلی میخندید و این آدمیه که نمیتونه هم جلوی غم خودش رو پنهان بکنه، وقتی ماتم زده است واقعا یه قیافه بدبختی داره و وقتی شاده واقعا انگار که هر وقتی یه برنامه‌ای که پنهانی داره و میخواد بامبولی سر کسی بیاره انقدر این شادی رو نمیتونه پنهان بکنه و میخنده و شادی رو به پنهان نمی کرد، چون یک برنامه بسیار جالبی برای هموطنان خودش، هم قطاران خودش، آخرین طرفداران نظام چیده بود و این برنامه در روز پنجشنبه اجرا شد، در زمانی که خانواده ها و مردم عادی مشغول کمک به بچه هاشون بودن که اینا داشتن اولین برنامه های کنکور سراسری رو میگذروندن. در تنها برنامه نظام که آخرین طرفداران نظام، آخرین فرماندهان، آخرین آخوندهای قوه قضاییه توی سالن جمع شده بودن، لاریجانی یک بازسازی کرد و اون بازسازی خنده خودش با رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در یک لحظه وسط اون تریبون یا اون پودیوم ظاهر شد و رفسنجانی رو دید، همدیگه نگاه کردن و شروع کردن به خندیدن، که البته این خنده هرچند ملی و زیبا بود ولی شبیه خنده اون عکس مال آرشیو نبود، چون وقتی عکس آدم بلوم گنده میکنه میبینه که این رفسنجانی خندش نمیگرفته، خیلی خیلی کمرنگ خنده، ولی بقیه که اونجا بودن اونها میخندیدن بلکه به قضیه کمک بکنه، بخصوص این رهبریشون که کارمند همه است و خیلی دیگه هرزه کرده میکرد که دل همه رو به دست بیاره. ولی عکس های جالب دیگری اونجا بود. اولین سری عکس جالب زمانیه که این دو دلغک، رفسنجانی و لاریجانی، احساس نمی کنن که دوربین داره از اینا عکس می گیره و اصلا یک نگاهی به هم دیگه نمی کنن و هر دوشون بسیار ماتم زده و عبوسن. ولی از همه جالبتر دو عکس یا سه عکس دیگه است که اون از سالان رو نشون میده، اون کسانی که آخرین طرفداران نظام هستن و این صحنه رو نگاه می کنن و قیافه‌های اونا همه واقعا یه حالت چی میگم، یه حالت مایوسیه که این دست اینا هستن که میخوام ما رو نجات بدن، ما چگونه این قیافه که یک خنده مصنوعی میکنن این میتونه آخرین طرفداران ما رو حفظ میکنه. من فکر میکنم واقعا بهترین عکسی که در تمام یک از مدتهایی که من عکس ها جمع میکنم قیافه این سران سپاه یارو سلیمی است، مسئول تبلیغات نظام، این جعفری مال رئیس کل سپاه پاسداران که از همه ماتم زده تر این جعفریه، توی همه عکس ها یا سرش پایین افتاده یا چشاش پر از وحشت و یأسه. واقعا فکر میکنم نظام با تمام تلاشی که این هفته کرد در واقع و شکستی که در اثر عدم حضور مردم در کنارش داشت، دل طرفداران خودش رو خالی کرد. در هفته های دیگه در موقعی که تظاهرات روز قدس باشه و کسانی در کنارش نباشن، من فکر میکنم این یأس بالاتر بره و این یأسی که من تو چشم این یارو جعفری میبینم، این فکر کنم خودش بیشتر از بقیه دوست داره دومش رو رو کولش بذاره و فرار کنه، یا مردم به پیونده و یا فرار کنه. و اینجا یک مسئله رو من یک که توی مقالم نبوده بخوام بهش اشاره بکنم که اون در مورد بورس ایرانه. این بورس ایران یک مقدار سهام داره که این سهام شرکت هایی که اونجا اسم نوشتن، این شرکت ها موقعی که بورس دوباره راه میفته حدود فکر منم 60-70 تا بودن یا 52-34 تا بودن، الان تعداد شرکت هایی که اونجا نوشته داشتن متغیره، گاهی 300 تا است ولی تا 500 تا، تا 500 خورده ای هم رسیده و الان یه چیزی هست بین 400 خورده ای تا 500 تا. و میزانیو که یک چیزی در ایران دارن که بهش میگن شاخص بورس ایران، که این شاخص بورس معمولا طوری تعیین شده که نشون بدن چقدر در طی روز مبادله انجام شده و یا این مبادله به صعودی بوده یا نزولی، و معمولا چندین شاخص وجود داره که بشه آدم واقعا بفهمه در اون روز چی شده، ولی در جمهوری اسلامی فقط یک شاخص وجود داره و اون شاخص چه جالبی داره، اینی که تعداد خرید و فروش، تعداد سهامی که رد و بدل شده تقسیم میشه به تعداد سهامی که در پایه در زمان تأسیس بورس در بورس وجود داشته ضرب در صد. و اینجا یک مشکلی برای همه وجود داره، اینه که موقعی که بورس درست شده تعداد شرکت ها 60-70 تا بوده، الان 10 برابر شده، یعنی که تعداد سهامی که رد و بدل میشه تقسیم بکنیم به تعداد سهامی که به هر حال اونجا در روز اول بوده، خود به خود عدد 10 وجود داره، مینیمومش عدد 10 و این رو ضرب در 100 میکنن. پس این میشه هر تعداد تبادلی که بشه در واقع این تعداد، یعنی این که این رو به طور مصنوعی تعدادش رو بیشتر نشون میدن. ولی یک عامل تعدیل وجود داره و اینی که هرچند که تعداد شرکت ها 5 برابر شده یا 10 برابر شده، ولی تعداد سهامی که در بازار میچرخه که اینا رو میگن سهام شناور، اینا 1/5 مقدار کل سهام ایرانه، یعنی که مقدار سهامی که تو دست مردمه در واقع نسبت اون مقدار سهامی که صادر شده ضرب در 10 نمیشه کرد، در واقع این فاکتور 10 وجود نداره و تعداد مبادلات همون مقدار مثلا 25,000 که میگن اگر تقسیم بر 100 بکنیم میشه 250 تبادل سهام در طی روز. و وقتی 250 تا سهام تبادل شده، خب یکی خریده و یکی فروخته دیگه، بیشتر از این که نمیشه و یا شاید چند نفر فروختن و این نشون میده که تعداد خریداران و فروشنده های بورس ایران چندان بالا نیست، تعداد همون تعداد قبیله هایی که در ایران وجود داره، خانواده های وابسته به خمینی. و وقتی ما میگیم که در درون رژیم شکاف افتاده، وحشت افتاده، یه عده سهام میفروشن، یعنی این آخوندهای کلان رژیم هستن که مامورینشون رو میفرستن سهام رو بفروش بذاریم در بدیم. اینه که بحران، وقتی که بحران بالا میگیره این کارمندان دونپایه رژیم نیستن که سهام دارن میفروشن، این اعضای اصلی نظام هستن که به وحشت افتادن و میخوان یه جوری خودشون و خانوادهشون رو نجات بدن. برای همینی که این داستانهای بحران دلار بسیار سنگینه برای رژیم، خارجیان فهمیدن و الان شروع کردن راه حلایی پیدا کردن به اینا پول رسوندن. یکی از وحشتناک‌ترینشون این برنامه‌ای که هند اومده میگه من قرض دارم به ایران، قرضش تا پارسال 600 میلیون دلار بود، یا الان شده 1 میلیارد، بعد شد 2 میلیارد، الان شده 9 میلیارد، و میگه چون تحریم بانکی وجود داره من مستقیم میخوام به جمهوری اسلامی طلا بدم، یعنی یک چیزی بالاتر از دلار، و میخوان هر جور شده این نظام رو نگه دارن. این در واقع اگر ما این عکس ها رو میبینیم که نظام در توش شکاف افتاده، وحشت افتاده، اون کسایی که میخوان نگرش هم دارن این عکس ها رو میبینن، هرچند که ازش صحبت نمی کنن، و در زمانی که ما داریم میگیم این داره میفته، اونا در تلاشن که این رو حفظ کنن. این رو من میخواستم یادآوری بکنم. عکس های هفته بسیار دلگرم کننده هستن. این نظام از داخل باعث یأس طرفدارانش شده، عده زیادی در 2 سال پیش فاصله گرفتن، عده جدیدی در حال حاضر، همشون بر این باورن که این نظام آیندهی برای ایران نمیاره، جوانتراشون بر این باورن که ایران رضاشاه دیگری میخواد، ولی خارجی هم اینها رو میدونه و در صدره که تمام اینها رو خونسا بکنه. امیدوارم که فرزندان ایران واقعا به این امر واقف باشن که نیروهای عظیمی در دستن که جلوی رسیدن اونها رو به خوشبختی بگیرن و اونها باید در این تابستان حرکت نافرمانی مدنی خودشون رو بر ضد رژیم پررنگتر بکنن، چه در بدن سپاه پاسداران، چه در رده های بالای سپاه پاسداران و در جای دیگه، که این آزادی ایران به هر ترتیب شده پیش بیاد و هیچ چیزی جلوش رو نگیره.
اگه اجازه بدید چند تا یادآوری بکنم روی اهمیت بورس و اصولا چگونه باید کار بکنه و یه نتیجه گیری بکنیم چرا امروز بورس در ایران اصلا معنی نداره و وارد شدن در بورس کار بسیار خطرناکیه.
خواهش بکنم بگو.
بورس هر روز مردم خیلی خبرها راجع به بورس میشنوند، گاهی اوقات خیلی منفی این خبرها، یعنی که بورس رو عامل بدبختی و ورشکستگی بسیار شرکت ها میدونن. خب هر چیزی خوبی هایی داره بدی هایی داره، ولی بورس به هر حال به شرکت ها کمک میکنه که بتونن به آسونی پروژه هاشون رو براش پول پیدا کنن، سرمایه پیدا کنن، و از سوی دیگه هم به کسانی که پول دارن این اجازه رو میده که به آسونی در یه چیز سرمایه گذاری کنن و پولشون رو بیرون بکشن هر وقت که دیگه نخوان ادامه بدن. حالا به چه گونه؟ ببینید یک شرکتی، حالا شرکت وجود داره یا تازه بنیاد شده، بخیر پروژه داره، میخواد کارخونه بسازه، کارهای عمرانی بکنه یا هر کاری بکنه، نیاز به سرمایه داره و این سرمایه گذاری ما چندین سال طول بکشه تا اینکه آغاز به سود دادن بکنه. دو راه داره، یعنی که میتونه بره از یک بانکی پول وام بگیره، در این صورت چه حالا این پروژهش موفق باشه چه موفق نباشه ناچاره که این پول رو پس بده، در چه برایش یک ریسک بزرگیه و همیشه هم الزاماً پیدا نمیتونه بکنه بانکی که حاضر باشه که روی یک پروژهی که شاید نوآوری توشه و ریسکش هم زیاده وام بده، یعنی که اگه بخواد وام بده با بهره بسیار بالا و کمرشکن این کار رو خواهد. خب در این جور چیزها شرکت ها بیشتر به سودشونه که بیان سهام بفروشن در بورس و سهام بفروشن زمان نه در بورس. چرا؟ چون که به این صورت پول سرمایه به دست میارن. خوبیش اینه که موقعی که اگه این پروژه مثلا به شکست روبرو شد ناچار نیستن پول پس بدن، این کسی که سرمایه گذاری کرده خودش این ریسک رو پذیرفته، بعدیش هم اینه که ناچار شدن برای سهام اضافه بفروشن، یعنی که اون سهامداران کنونی بانک سهمشون خب کمتر میشه. از سوی دیگه این یک خوبی برای بورس برای اون سرمایه گذار داره، اینه که میتونه خب اگه خواست یک ریسکی رو قبول کنه، بپذیره، پولش رو هرچند اندک هم باشه اون کار بذاره و هرگاه که به پولش نیاز داره بدون اینکه تشریفات خیلی سنگین رو اجرا کنه، اینکه به دنبال خریدار بگرده و اینا، برایش که زحمت داره، در بورس خیلی به راحتی میفروشه و پولش رو پس میگیره. چون مثلا فرض کنید من این که بابک خندانی هم این وقت پسنداز دارم، پسندازم میگم خب حالا بجن که توی یه دونه حساب پس انداز با 2-3% بهره بدم میذارم توی یک کاری که این شاید من 10% بده، ولی فردا امکان داره چه میدونم پام بشکنه یا بخوام برم مسافر به بقیه پولم نیاز دارم و میتونم راحت خب اون سهم رو بفروشم در بورس و بیام بیرون. خب این چند تا شرط داره برای اینکه این کار بتونه بگرده. یکی این که همونطور به خودت گفتی اون میزان سهامی که توی گردشه باید زیاد باشه، چون اگه میزان سهام در گردش کم باشه منی که اومدم سهمو خریدم نه نمیتونم به راحتی بعد سهممو بفروشم. این خرید فروش موقعی میتونه آسون باشه که مقدار حجم این سهام در گردش زیاد بشه به اندازه که اون کسی که سهام داره همیشه مقدار سهمش کمه و نجار به راحتی از نظر آمار میتونه خریدار پیدا کنه برای اون سهامش. دومش هم اینه که خب و این هم مهمه، اینه که باید همیشه شفاف باشه. وگرنه خب خیلی راحته، یک کسانی میان یک پروژه‌ای رو ارائه میدن، میگن بله ما شرکت میخواد این کار بکنه اون کار بکنه، اینقدر پول در خواهد آورد و حساب سازی میکنن رو یک در رو گول میزنن که اینها بیان پس اندازاشون اونجا سرمایه گذاری کنن و فردا میگن خب دیگه نشد و پروژه به شکست انجام شد. و برای همینه خب تمام این شرکت هایی که در بورس‌های بزرگ دنیا هستن نه تنها تراز سالانه باید بدن، بلکه الان به اینها رو مجبور بودن تراز هر سه ماه تراز بدن. و از طرف دیگه هم سازمان ها و پلیس های مخصوص ویژه هستش در این که این شرکت ها رو کنترل بکنه و چنانچه خلافی پیش بیاد اینها رو خیلی به شدت تنبیه بکنه. چون که یک چیزی که اصلی که مهمه در اصولا بازرگانی اینه که اعتماد باشه، وگرنه اعتماد تل به اعتماد باعث میشه که اصولا بازار بخوابه و هیچ کاری انجام نشه. لذا با تمام این کنترل ها و بازرسی هایی که در این قرم انجام میشه رو شرکت ها میبینیم خیلی اسکاندال های هر روز پیش میاد. حالا ببینید یک کشوری مثل ایران که ناقانونی وجود داره و نه اصولا تراز شرکت ها شفافه و معلومه، چجوری میشه اومد و پول خودش رو آدم ریسک بکنه و در چنین چیزهایی بذاره؟ تنها کسانی میتونن تو این کارها پول در بیارن که خودشون در داخل باشن و بدونن چه خبره، چون که اصولا سرمایه گذاری همیشه یک امید نسبت به آینده. شما موقعی که یک سهامی رو میخرید امکان داره که یک پروژه که میگم تا 5 سال دیگه این سودی نده، ولی امید دارید که این 5 سال دیگه این خیلی سودآور خواهد بود و این امیده که باعث میشه مثلا این سهام این شرکتتون خیلی بالا بره در بورس، یا برعکس که شرکتیه که خیلی داره خیلی سودم میده امروز ولی امیدش نسبت به آینده کمه، یعنی که مردم فکر میکنن که در آینده با مشکلاتی رو خواهد شد یا مشتریاش کمتر خواهد شد اینا، و میبینیم شرکتی که فعلا داره کار میکنه و سود میده سهامش میاد پایین تا حالا که امید نسبت به آیندهش کم میشه. و اینها تمامی امیدها هم نسبت به این مقدار اطلاعاتی که از این شرکت میشه به دست آورد نسبت به بازار و پارامترهای دیگه. به ایران اصل این موضوع ها خیلی همه پشت پرده است و دستکاری شده است و برای آدم عادی که میخواد، من چون در شنیدم خیلی ها حتی رفتن خونه شون رو فروختن و در بورس سرمایه‌گذاری کردن، این کارها فقط تنها قماره، یعنی اگر برن کازینو و قمار بکنن بیشتر شانس دارن که پولی گیرشون بیاد تا در بورس تهران. و اصولا خب این بار اول هم نیست که چنین اتفاق در بورس تهران، 7-8 سال پیش هم همین چیزی بود، یک وضعیت خیلی تبه بورس درست کرده بودن و خیلی ها تو این کار بدبخت شدن و البته بدبخت شدن یه عده همیشه پولدار شدن یه عده اندکی رو دنبال داره که اونها خب این پولها رو بیرون میبرن و بعدش هم غیبش میزنن. این چیزی که میخواستم در راجب بورس تهران بگم و اصولا از شنوندگان عزیزی که احتمالا در تهران بارم در ایران به ما گوش میدن و شاید فریب این چیزا رو بخورن برادر داشته باشن، بگم که بهتره اگه میخوان چه این کار رو بکنن برن یه بیلت بخت آزمایی بخرن، باز دست کم میدونن که شرایط قرعه کش و اینها به چه شکلیه و اینکه در بورس تهران پولشون رو از دست بدن.
حالا اگر من سوال دارم، آیا ببین من روی سایت بورس تهران که میرم میبینم که تعدادی رو نوشتن تعداد سهامداران اصلی و این سهامداران همه بانک های ایران هستن، شعبه های مختلف، که خب عجیبه، خب برای من عجیب بوده، حدود 500 تا سهامدار اصلی داره، نظر در این مورد چیه؟
این
بسولا
ایران
یک
شاید بهتر شد برگردیم این آقای به عقب. تا پیش از انقلاب بخشی بزرگی از اقتصاد ایران خب دولتی بود، یعنی اون چیزایی که مربوط به برق بود، مخابرات بود، خود نفت بود، یعنی انرژی و این چیزها. در کنارش شرکت های خصوصی بودن که اینا بیشتر کار تولیدی بودن، خیلی هم موفق بودن، مثل ایران ناسیونال کار شده، ایران خودرو، نورد اهواز بود، خیلی کارخونه های سیمان و اصولا این زمینه صنعتی که امروز ما در ایران داریم واقعا مدیون این همین بخش خصوصی هستش که در اون موقع کاپیتالیسم صنعتی رو پیش گرفته بود، نه این کاپیتالیسم نزورخوری و واسطه‌گری. در آغاز انقلاب این اسمش بنی‌صدر که رئیس جمهور شده بود آمد و البته برای خر کردن مردم بود یک جور اقتصاد سوسیالیستی رو پیش گرفت. این بنی صدر پیش از انقلاب کتابی نوشته بود به اسم اقتصاد توحیدی. اقتصاد توحیدی در واقع همون کاپیتال مارکس رو برداشته بود و همونها رو بهش یک رنگ اسلامی زده بود، حتی جمله های این کتاب رو کتاب مارکس رو کپی کرده بود و به اسم خودش در این کتاب گذاشته بود. به اون بدبخت ایرانی که شایدش مارکس رو نخونده بود اینا فکر کرده بود که خب این بنی صدر کودن مثلا چه آدم باوشی و این چه چیزهای جالبی گفت. و در نتیجه در آغاز انقلاب همه این شرکت های بزرگ خصوصی رو ملی کرد و حتی برای این کاری ما باید توده‌ای هایی که این در فرانسه میشناخت اینا رو دعوت کرد، آمدن ایران، به اینها پست داد و پایه یک اقتصاد سوسیالیستی سبک اسلامی رو تو ایران ریخت. بعدم که البته خب سرنوشت خودش رو میدونیم زیاد طول نکشید، رفت و ایران هم جنگ شد و بعد جنگ و مرگ خمینی اینها صحبت هایی بود در همین غرب به ویژه از جانب این آقای سروش، جورج سروس، که بله ایران باید اقتصادش رو خصوصی بکنه، آیندهش خیلی درخشانه، بورس تهران خیلی درخشان خواهد شد. من اصلا به شما این که میگم موضوع 20 سال پیش رو پیشنهاد میکنم برید در بورس تهران سرمایه گذاری کنید و در واقع آغاز خصوصی کردن این آقا از این شرکت های که اصولا همیشه دولتی بودن و یا این شرکت های دولتی که قبلا خصوصی بودن و در واقع بعد از انقلاب اینا مصادره شده بودن. تمام این جریان ها خیلی در یک پوششه، یعنی که ما نمیدونیم در واقع چه کسانی اینا رو خریدن. خود این شرکت ها، یکی از دوستانم این توی شرکت SAP یا SAP کار میگه، SAP یعنی شرکت آلمانیه که برنامه های برای این شرکت های بزرگ مینویسه، برنامه های حسابداری و مال لوجستیک و اینجور چیزها. من شماریه که دنیا در این زده رفته بود ایران که ببینه شاید اونجا بتونه خریدار بده کنه، متوجه شد شرکت های بزرگ اصلا اصولا بیلان ندارن، هیچ، هر شرکتی بالاخره آخر سال باید بخواد دولتی باشه خصوصی باشه به ترازی در میاره که ببینه که بالاخره خرجی کرده با این درآمدی که داشته آیا این کارش مقرون به صرفه بوده یا نه. حتی اگه توی چارچوب یک کشور سوسیالیستی ما این رو فکر بکنیم که اگه مقرون به صرفه نبوده کجاها رو میتونه بهتر بکنه تا بهترین استفاده رو از اون مواد اولیه، از کارگرش و از چیزهای دیگه رو بکنه. نه اینا اصلا همچین چیز رو نداشتن و بدون نداشتن اینها روشن نیست که چجوری میشه اصلا یک شرکت رو خصوصی کرد و کدوم سرمایه گذار حالا حتی میخواد آخوند باشه حاضره بیاد پولش رو بذاره در یک چیزی که اصلا معلوم نیست این چقدر میارزه. من تمام اینها رو گفتم برای اینکه من بگم که نمیتونم پاسخی بهت بدم چون واقعا در هیچ چیز شفافی ما وجود نداره در این داستان تا بشه حرفی زد و خود نبودن این شفافیت نشون میده که خب یک چیزهای زیادی هست که باید پنهان کرد، وگرنه یک چیزی باید پنهان کردن نباشه چرا این همه سر و راز و این چیزها به وجود
داره. راز یک مسئله که وجود داره اینه که معمولا این داستان خصوصی سازی برای اصلا این پیش اومد که یه مقدارش چون اینا در زمان انقلاب خیلی شرکت ها رو مصادره کرده بودن. من داردسته رفسنجانی بعد رفته بودن اونجا نشسته بودن، خودشون شده بودن مدیر مادام العمر. بعد از یه مدتی میخوان این کلاهبرداری رو که مدیر صاحب شرکت هم هست این رو قانونیش بکنه، این رو میبرن طرح خصوصی سازی رو پیش آوردن و اون مدیری که تا حالا مدیر به اصطلاح همه کاره بود اون رو که خودشون باشن و در واقع چه من میگم داماد یه برادرزاده اینا بوده اون رو بر میدارن و یه آدم ناشناسی میاد و شرکت رو میخره و در واقع خودشون پول دادن بعدن شرکت رو صاحب میشن به صورت قانونی. یکی از این کاراشون دلیلای اصلی دیدم من، چون چندین موردش رو در جمهوری اسلامی دیدم به خصوص در مورد مس سرچشمه، ولی اینی که به خارجی بفروشند به نظر من باز خیلی مشکل آفرینه، چون خارجی سختشه که بیاد یک جنسی رو که هیچ به قول خودت هیچ حساب و کتابی نداره و هیچ دلیل موجهی نداره که این در شکسته نباشه رو بیاد بخره.
اتفاقا این دوست ما که صحبت شد اون هم به این امید رفته بود به ایران از نمایندگی این شرکت که بله شما که میخواین سرمایه های خارجی بیارید و شرکت های خارجی رو بیارید شریک بکنید توی شرکت های ایرانی، ناچارید که حسابداری درستی داشته باشید بر پایه اصول مدرن و درنچه نیاز دارید که به چنین برنامه های کامپیوتری رو بخرید. خاطر این که میگم موضوع مال 15 سال پیشه، حالا از اون موقع شدیدم که برخی مجبور شدن مثل همین شرکت ایران خودرو که بتونه با همین فرانسوی ها شریک بشه در ساختن پژو اینها، ولی خب باز هم میبینیم که یه چیز شفاف نیستن. حالا هر شرکتی که بورس هست فرانسوی باشه انگلیسی باشه اینا خیلی به راحتی میشه روی انترنت ترازشون رو در آورد، تریز حتا سلس یعنی هر سه ماهشون رو و خیلی اطلاعات زیادی رو به دست آورد، چون که ناچارن این کار رو بکنن. در مورد ایران ما اصلا خب خیلی چیزای ساده رو حتا روش دسترسی نداریم، در چنین چیز از چجوری میشه رفت آدم به خودش اجازه بده، یعنی آدم من عادی که برم سرمایه گذاری کنم. شرکت های بزرگ خارجی خب اونا اطلاعاتی رو دارن که ما نداریم، چون که روابطی دارن با سازمان های جاسوسی در رابطن، خود دولت ایران میتونن روابط داشته باشن که ما نداریم و اونها با علم به چیزهای دیگه ای میان این کار رو میکنن. ولی خب اون آدم ایرانی که میخواد پسندازش رو ببره تو بورس بذاره به نظر من این کار بسیار بیخردانه ای.
یعنی فکر می‌کنی واقعا برای خارجی جالب باشه بیاد بخره؟ و چون ما در این مورد با آقای ری صحبت می‌کردیم، این قراردادی که با جمهوری اسلامی بسته شده پس از سقوط جمهوری اسلامی کاملا غیر معتبر میشه، چه فایده داره که اونا بیان این رو بخرن؟
خب ما بارها اینو گفتیم چرا اینها اصرار دارن که این جمهوری اسلامی یک دموکراسیه، برای اینکه فردا هم اگه این رژیم صعود بکنه میگه خب به ما چه، ما با یک رژیمی قرارداد بستیم که نماینده خودتون آسیب نبود، حالا رژیم بدی بود اینا خودتون رفتید بهش رأی دادید اینا به ما رفتی نداره، برای همین اینقدر اصرار دارن که چنین دبه دیگه نشده در آورد، برای همین ما باید اصرار بکنیم که این رژیم نماینده مردم ایران نیستن و این چیزهایی که اتفاق افتاده هیچ کدوم خواست مردم نیست، انتخابات قلابیه و در چارچوب دموکراتیک نیستش، این باید اصرار بکنیم. و برای همین این جنبش سبز خیلی خطرناکه، چون جنبش سبز صحبتش بستر خود اصولا رژیم نیستش، بستر آدمه، درست مثل قضیه مثلا بوش بود در انتخابات سال چند بود 2002 بود که گفته بودن که رأی تقلب شده در فلوریدا در کجا اینا، و مسائل سر تقریبا تبدیلشون کرده باشن. حالا به فرض انتخابات بوش واقعا قانونی نبود یا اونجور که بایستی نبودش، ولی دلیل نمیشه که قراردادهایی که دولت آمریکا بست اینها زیر سوال بره، چون که خب رژیم خود آمریکا زیر سوال نرفته. این هم در مورد ایران همینه، یعنی ما اگه بیایم مسئله ایران رو یک چیزای کوچیک و اینکه در این انتخابات تقلب شده تقلب نشده باعث میشه که یک آوانتاجی میدیم به این غربی ها که بگیم به هر حال اونها مهم نیست و قراردادی که شما بستید قرارداد دولت ایران بوده و این قرارداد از نظر حقوق بین المللی پابرجاست ولو اینکه حکومتتون عوض شده باشه.
بسیار جالب حرف زدی، ولی خب نمونه هایی هم وجود داره که ببین مثلا من نمونه این آمپخه روس رو زده بودم که این روسیه اوراق قرضه چاپ کرده بود و وقتی سرنگون شد اون دولت بعدی رو من نمیدم اصلا، یعنی اون دولتی که بعدی میاد اون بازی دستشه، اون میتونه بگه من میدم یا نمیدم یا قبول دارم این قرارداد یا ندارم.
ببین این چیز، این اوراق قرضه روسیه تزاری دولت کمونیستی زیرشتن، ولی چجوری زیرشتن؟ خب خودش از دنیا کنار کشید، اومد جهان کمونیستی خودش رو درست کرد، ولی روزی که 70 سال بعد خواست دوباره برگرده تو بورس که اوراق قرضه صادر کنه مجبور به پول پس بده. مثلا این یعنی بعد از 70 سال 750 میلیون دلار چال اینا اینا رو باز پس داده.
بس
به این سادگی هم نیستش.
بسیار بسیار متوجه شدم. پس مهمترین چیز برای ما همون پافشاری بر عدم غیر منتخب بودن این نظام و این که وارد بحثای دیگه بشیم، و این واقعا یکی از حرف جالبی که زدی اینه که میتونه یک کمک فکری هم باشه برای کسانی که وارد بحث میشن با این طرفداران نظام و میشه واقعا فهمید آیا به طور چی میگن به طور صحیح دارن رفتار میکنن، اصلا آدم های درستی هستن، طرفدار منافع ایران هستن، یا اینکه در باندهای حکومتی هستن. و این فکر میکنم این مسئله که صحبت مطرح کردی میتونه یه وسیله‌ای باشه برای به اصطلاح محک زدن کسانی که وارد بازار بورس اپوزیسیون میشن.
بعد
باید
یک شاخصی هم برای بورس اپوزیسیون
درست هستش. ما ولی فکر کنم توش نیستیم فعلا، تو این بازی بورس اپوزیسیون نیستیم، ولی واقعا بهترین راهی که میتونیم پیدا کنیم اینه که برای اینکه درش وارد بشیم اینه که خودمون شاخص خودمون رو تعیین کنیم، نه اینکه بخوایم خودمون رو تطبیق بدیم با یه عده‌ای که اومدن و اینجور که اشاره کردی منافع کلی یه عده دیگر تضمین کنن.
دقیقاً.
در این هفته اتفاقات دیگری هم افتاد که من چون همه هفته رو گذاشته بودم روی این داستان موشکایی که اینا در کردن و دلیل این موشکا یکم بهش بی اعتنایی کردم، حالا اگر خودت حرفی داری در مورد چیزی بزن که تا من این اخبار نگاه کنم ببینم چیزی به آیا چیزی به حالم رسید، ولی اگر داری تو بگو بعد من بگم.
چند تا حرف کوتاه دارم. یکیش که توی خبرها داشتی میگفتی که مردم ایران نه تنها جمهوری اسلامی رو نمیخواد بلکه دیگر تا خود اسلام رو هم نمیخواد، و جالبش اینه که حالا این رسانه های غربی خیلی گریه میکنن برای اسلام در این آسیای میانه. جالبه که بخیر یه منطقه بوده حدود 200 سال دست روس‌ها بوده و از این 200 سال 70 سالش تو حکومت کمونیستی بوده و یه دورانش که اصلا خب استالین بوده و که استالینی که 30 میلیون نفر رو کشته و دیگه کسی جیک نمیتونست بزنه، در اینجا اگرم اسلامی بوده به هر حال به هم از بین رفته بوده و خوشن نیست که درست پس فروپاشی این شوروی یک دفعه سری آخوند و دریانهای اسلامی خیلی شدیدی اونجا در اومده. اشاره کرده بودم یه دو سه هفته پیش این رحمانوف جمهور تاجیکستان اومده قانون گذاشته که آدمهای که مثل سن قانونی نران یه همه نرن مسجد برن، یعنی ورود مسجد رو به تنها مجاز برای آدمهای بالای 18 سال. حتی فقط این قانون مثل برای مسجدان رو برای هر گونه معبدی و جای دینی. خیلی این رادیو فری یوروپ شروع کرده داد و فریاد زدن که آزادی نیست، نمیذارن مردم اونجا به آزادی دینی خودشون برسن. ولی از اونجایی که خب اسلام زیاد حالا چندان در دنیا خیلی وچش خوب نیستش، یه در از این انجمنهای دینی پروتستان و اینها اونها هم شروع کردن که بله یک مسیحی در تاجیکستان فقط موقع مرگش میتونه بره توی کلیسا. حالا مثلا اگه اونجا چقدر پروتستان هستش در تمام این تاجیکستان که اینطور گریه زاری میکنه. تو این ایروبیری یک در تاجیکستان یک خبرنگار بی بی سی رو گرفتن دو هفته در زندان به اسم عثمانوف. این رو گفتن که این با یه گروه اسلامی خیلی شدیدی به اسم التحریر، حزب التحریر، رفته ملاقات کرد و بلاله این روزنامه ها و تلویزیون صحبت این باباست که این بدبخت رو چرا زندانی کردن. به خب کسی نیست که اصلا بگه چرا این بره در یک کشوری که این همه مسئله است، این داستان اسلامی و گروه های اسلامی و 1,000,000 کشته داده و یکی توی کشور 7,000,000 در جنگ داخلیش، بره با این آدم ها تماس میگیره و نقش بی بی سی واقعا اونجا چیه و دنبال چه برنامه هایی هستن. این یک حرف کوتاهی که راجع به این میخواستم بگم چون جالبه. میبینیم همون برنامه هایی که با ما بازی کردن امروز دارن در همجوار کشورهای نزدیک و همجوار ما مثل همین افغانستان و تاجیکستان که البته ما همسایه نیست ولی خب به هر حال دورم بازی میکنم.
اینی که گفتی بسیار جالبش اینه که انگلیسی بوده در حالی که آمریکاست که اونجا خیلی دنبال برنامه است. یعنی این که خود انگلیس ها که با همین عده ضد مسلمان اونجا در حال بیزنس نفت بودن، از موقعی که آمریکا بازی اسلامی رو دنبالش گرفته اینا گفتن خب ما که بهترشو داریم، ما هم میپریم وسط بازی. و این دقیقا همون چیزی که در این لیبی پیش اومد. اینا در اول در شمال آفریقا وقتی آمریکا شروع کرد، اولین فرانسوی ها جا خوردن. اون خانم آلیو ماری در فرانسه وزیر دفاع بود، گفت من در که ما در کنار بن علی خواهیم بود برای سرکوب مخالفین اختشاشگر. بعد یهو اون بابا افتاد، چون که یه مملکتی بود که آمریکایی‌ها اونجا حضور داشتن و همینجور میتونستن به داخل تزریق بکنن اختشاشگر. وقتی افتاد فرانسه مجبور شد بره تو همون بازی آمریکا و یعنی به کلی از رژیم جدیدی که اومده بود عقب می افتاد، از بازی ها، از قرار دادا. و الان هم در لیبی داره این بازی ها رو می کنه. من مطمئنم اینا به زودی خود این فرانسوی ها وارد این بازی اسلام بازی می شن. اینا هم یک شاخه، یک غوز باراغوز برای مسائل ما در ایران می شن. و باز تمامی اینا برای خود این مملکت ها هم در حال یک ضررهایی داره، ولی حالا من ضررها رو کار ندارم. ولی تمامی اینها نمیتونه رژیم رو حفظ بکنه اگر مردم ما به طور دقیق وارد یک مبارزه مدنی با این نظام بشن و در زمانی که سپاه پاسداران به این نظام پشت کرده و حتی فرماندهانشون قیافه معصوم سگ کتک خورده رو دارن، مردم هم یک حرکت هایی رو شروع کنن و این نظام رو سرنگون بکنن. اگر مردم حاضر باشن در صحنه و با تمام معذوراتی که دارن حرکتی بکنن، اگر به خدا تمام این کشورها جمع بشن این نظام نجات پیدا نخواهد کرد. هرچند که طلا به حلقش بریزن، 9 میلیارد طلا هم بریزن، این اینقدر خرجش بالاست که با این مسائل حل نمیشه.
این در مورد همین تونس که میگفتی، خیلی این رادیو تلویزیون فرانسه خوش بالا به اون بنری میدن و حرفا خیلی اصلا مسخره است. مثلا من زیاد میشنوم که بله در این تونس یک بورژوازی خیلی روشنی، روشنفکری وجود داره و خیلی بخوان تعریف بکنن از مردم تونس و اینا. خب این حرف چند معنی داره. یکی این که ما میدونیم این انقلابی که در تونس انجام شد به دست همین طبقه بورژوا، یعنی قشر کوچکی از مردم انجام شد. مردم فقیر و یا متوسط و اینا بهش دستی نداشتن. مردم بالاخره این مردم پولدار اون کشور تونس، اگر هم پولدار بودن، بالاخره اون حکومت بوده که باعث شده که اینها پولدار بشن یا اینکه پولشون رو نگه دارن. یعنی اینکه مثلا هر حکومتی اینها در واقع اگر هم انتقادی باشه به این بنلی، باید انتقاد نخست از خود اینها باشه. دو اینکه خب این بنلی رفته و دوباره خب همین طبقه سرکار هستن، همون آدم ها سرکار هستن، خب این آدم عوض شده و در درخواستهاشون و حرفاشون ما چیزی نمیشنویم که باید در این جامعه تونس یک تحول اجتماعی بشه یا یک تحول اقتصادی پیش بیاد. و در واقع درست همون داستان جنبش سبز رو ما با اینها میبینیم. معلوم نیست خواسته هاشون چیه. همین که فقط بگیم یک نفر دوز بوده و تمام پولها رو دزدیده رفته که کافی نیستش. شما آیا میخواین جامعه‌ای داشته باشید که هنوزه با یک مقدار قواعد قرون وسطایی کار بکنه، یا که میخواین چیز نوینی رو بیان جاش بود؟ مشکل برای صحبتش نیست. تنها صحبت هم اگه تحولی هم هستش، تحول به عقبه، یعنی که قدرت اسلام و آخوندها، حالا اونا ازش سنی آخوند ندارن، ولی به هر حال این رهبران دینیشون رو بیشتر بکنن. این تنها تحولیه که ما میتونیم این کشور ببینیم. این چیزی که میخواستم راجع به تونس بگم. اگه اجازه بدید یک مطلب کوچکی دیگه هم میخواستم صحبتش رو بکنم. یک دو سه ساعت پیش از این آقای حسین کمپانی یک خواهرروز در تا میل میفرسته، میلی فرستاده بود، یک ویدیوی توش بود راجع به ناصرالدین شاه. حتی این صحبتی که میخوام بکنم انتقال از آقای حسین کمپانی نیستش. این آقای حسین کمپانی به اسم جاوید ایران به هزار نفر میل میفرسته، خیلی هم سپاسگزاریم. یک ویدیوی راجع به ناصرالدین شاه، ویدیوی خیلی بسیار زیباییه، گویا در نروژ درست شده. یک مقدار اکثر، یک مقدار بیشتر نقاشی متحرک، کارتونه، آیا هنگ متن ایرانی خیلی جالبی و داستان زندگی ناصرالدین شاه رو به صورت تقریبا رمانی داره توضیح میده و تمام کارهایی که کرده، جنایاتی که کرده. این آقای حسین کمپانی خب خیلی خوشحال بود که اینو نشون بده، چون که میگه خواست نشون بده نگاه کنید بالاخره دارن راجع به واقعیت صحبت میکنن، ولی متاسفانه شاید زود این رو نگاه کرده و متوجه کلکی که پشت این ویدیو بوده نبوده. چون که همیشه تو این چیزها باید مواظب بود، یک حرفی زده میشه شاید در پهله اول خوشایند باشه، ولی خب آدم خوب که نگاه میکنه میبینه که یک هدف موزیانی پشتش. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه در این ویدیو، حالا اگر خواستید من به شکلی
من دارم عزیز، شما تا وقت نکردم نگاه کنم.
نگاه نکردم. این ویدیو یک ساعت طول میکشه، من نگاه کردم اینها. این ناصرالدین شاه نشون میده که این بچه بود، نمیدونم بعد به زن دادن، بعد نمیدونم یه دو زن دادن، سه زن دادن، نقش مادرشو نشون میده و اینها. این نمیدونم امیر کبیر رو چجوری کش یا مادری بیشتر چیکار کرد کشته بشه و از این حرفا. چیزی که جالبه تو این داستان اینه که در کل از آخوندها به عنوان یک نقش مثبت در برابر ناصرالدین شاه نشون داده میشه. و مثلا در جریان این انحصاری که به جولیوس رویتر داده شده بود، آخوندها رو عامل براندازی این امتیاز میدونه. این دروغ بزرگیه، به خاطر اینکه اصولا قرارداد رویتر به هیچ وجه برانداخته نشد. جریان به این شکل بود، موقعی که ناصرالدین شاه این امتیاز رو به رویتر داد، راهی اروپا شد، سر راهش تو سن پترزبورگ اونجا متوقف شد و روس‌ها خیلی از دستش عصبانی بودن که چجوری یه همچین امتیازی که در واقع همه ایران و صنایع و نمیدونم راهن و هرچی که باشه بانک و اینا همه رو داد به این آدم بدون اینکه از روس‌ها اجازه بگیره و بدون اینکه به اونها چیزی بگه. در واقع عامل جلوگیری به این قرارداد روس‌ها بودن و نه آخوندها. مثلا آخوندها که ما آخوندها رو میشناسیم، کافی بهشون یک پولی هم به اونا داده میشن و دهنشون رو میبستن. این قرارداد هم اصولا لغو نشد. دلیلش اینه که بانک شاهی جز این قرارداد بود، جز این امتیاز بود. بانک شاهی هنوز ساختمونش تو میدون خونه ساختمون خیلی زیبایی داره و این بانک بودش که انحصار چاپ اسکناس داشت. زمان رضا شاه با دادن یه پولی این امتیاز ازشون پس گرفته و این بانک تا آخر مدت اون انحصارش تو ایران، یعنی تا فکرم 1950 اینا بود، کار میکرد و این بانک جز این انحصار بود و میبینیم که بس اصلا این انحصار لغو نشد. این رویتر با این مقدار مشکلاتی روبرو شد، این مقدار مخالفت روسا و نتونست به هر اون مدتی که باید قرارداد بود که یه بخشی کارا رو انجام بده، مخصوصا آغاز کار راهن اینا، نتونست کارا رو انجام بده و خود به خود این مفاد این قرارداد لغو شد و این یک دروغ بزرگی ساختن که نمیدونم آخوندها این رو اومدن رو و بخوان اصولا از این را به آخوندها یک جنبه ملی بدن. دروغ‌های دیگه‌ای که تو این دروغ یا بگیم چون دو دروغ دروغه، یکی که دروغیه که خب یک حرفیه که خلاف حقیقته، یک جور دروغ دیگه هست که شما راجع به چیزهای مهمی صحبت نمی کنید و برای نمونه چیزی که مهمه در این دوران اصولا سرکوب بابیانه و بابیکشیه، چون مهمه باب نخستین جنبش اجتماعی بوده تو ایران و این سرکوبش باعث یک امر خیلی مهم شد، چون که ناصرالدین شاه اومد دقیقا با آخوندها همدست شد که بتونه این سرکوب رو انجام بده. چرا؟ چون تا اون زمان آخوندها نقش سیاسی تو ایران نداشتن. در دوران صفویه که این شیعه اومد اصولا رسمی ایران شد، آخوند آوردن و اینو تربیت کردن، ولی آخوند خودش نقشی نداشت. چرا؟ چون خود اون شاه بودش که رهبر دینی بود. این ناصرالدین شاه وجود در ضعف میدونست، با این آخوندها همدست شد و در واقع این نقشی که امروز ما آخوندها در ایران داره از این دوران ناصرالدین شاه است و در جریان همین بابی کشی اینها رو اتفاقا خانم هما ناطق یک کتابی در آینده چاپ خواهد شد به خوبی توضیح خواهد داد. حالا نمیدونم این کتاب چند فصلش تا حالا به اینترنت منتشر شده، نمیدونم کی به پایان برسه، ولی به هر حال این چیزی این اصل مهمیه که تو این فیلم میخوان عکس این داستان رو نشون بدن، یعنی که آخوندها رو در برابر ناصرالدین شدن نه همدستش. و البته خب این فیلم یادا خیلی جنبه رمانتیک داره، مثلا بخش که از زنهای ناصرالدین شاه رو بهشون نقشه خیلی مهم میده، مثلا جیهان و یا نمیدونم یه زن دیگهش، که خب اینها شاید نقشی بازی کردن ولی خیلی چیزهای کوچک و بی اهمیتی بوده و تاریخ این 50 سال بعد از سلطنت طول کشید و نمیشه به اینجا مقدار چیزهای انکدوتیک خلاصه کرد. و باز یه چیز اشاره دیگه میخوام بکنم، اونم به امیر کبیر. در تاریخ ما به امیر کبیر نقش بیش از اندازه مهمی داده شده، این چنین نقش مهمی نداشت، چون اصولا دوران صدر اعظمیش اونقدر دراز نبود که بتونه کارهای خیلی عجیب غریبی انجام بده و کار بزرگی که البته کردش همین سرکوب بابیان بود و برای همین هم آخوندها خیلی دوستش دارن و این آقای رفسنجانی رساله‌ای داره در باره همین امیر کبیر و خب می‌دونیم که در دانشگاه ایران که همه اسمشون عوض کردن، دانشگاه امیر کبیر هنوز نامش پابرجاست.
من در مورد حرفی زده یکی بعد بخواد یک جمله در مورد تونس بگم، اگر فرانسوی ها اینقدر عاشق چشم ابروی اینا شدن برای این که فکر بونم در همین ماه ژوئیه انتخابات بعد از انقلاب یاسمن اونجا انجام میگیره و به احتمال قوی این اسلامگرایان اونجا دو تا حزب هستن، یا این برنده میشه اون برنده میشه، دیگه هیچ حزب دیگه‌ای وجود نداره، و از الان شروع کردن تعریف و تمجید از به اصطلاح رای دهنده ها، بعدا نوبت به منتخبین میرسه، از اونا هم چه تعریف ها خواهند کرد. و به همون صورت گفتی از آخوندها تعریف میکنن برای چقدر اینا رو خوب میدونن و باهوش و باسواد و هنردوست، همین کارها رو هم اونجا شروع کردن. من هم یک مسئله دیده بودم در مورد این جمهوری اسلامی که در مسئله بوشهر، که الان سال هاست که در قرارداده که این روس ها این بوشهر رو بهش تحویل بدن، اینها باید این رو 13 سال پیش تحویل میدادن و از اون 13 سال پیش هر روز یک بامبولی در آوردن به اینا نمیدن، و اون هم یک دلیل فوق‌العاده داره که خودشون میدونن چیه، و اون برای اینکه این رژیم نابابه. و چرا بهش نمیدن؟ برای اینکه هر نیروگاه اتمی یک مقدار زغال یا مثلا سوخته سوخت وقتی میسوزه چیزی میمونه ازش، و اون چیزی که مونده خیلی دارای درجه غنای بالاییه و از اون میشه استفاده کرد برای ساختن بمب. اگر این رژیم صالح بود مثل رژیم زمان شاه، قراردادی داشت با فرانسوی ها که این سوخت رو اونا بیان تحویل بدن، و اون سوخت ضایع شده رو که اصلا یک چیزی که نمیشه باید توی یک تون مخزنهای عجیب غریب خاک کرد 100 سالم مسموم میمونه، اون رو ببرن و خودشون یک جایی خاکش کنن. و ایران حتی سهم گذاشته بود در شرکت اورودیف که هرچی سوخت دنیا تولید میشه 10% سودش هم به ایران برسه. منتها در جمهوری اسلامی تضمینی وجود نداره که این دستگاه که راه افتاد این سوخت رو ازش، این ماده که از سوخت مونده رو ازش استفاده، حالا اگر استفاده اتمی نمی کنه استفاده ابزاری نکنه، و این رو راهی برای به اصطلاح فشار بر آمریکا استفاده نکنه که از راه اون به یک سازش با آمریکا برسه. و روسا از چیزی که میترسن اینه که جمهوری اسلامی با هزار ناز و ادا این بوشهر رو به دست بیاره و بعد از با بوشهر بره آمریکا رو فشار بیاره، اونا رو ازشون اخاذی کنه و در نهایت به یک سازش با اونا برسه، کلاه بزرگی سر خودش بره. برای همینه که سالهاست یک هر دفعه بهانه میاره. اول که اومد گفتش که اینا رو تحویل میدم ولی باید از من جنس های دیگه هم بخری، بعد اومد وسط کار گفت نه ما متوجه شدیم که همه بدنه رو باید عوض بکنیم، یه مقدار از مال آلمان ها مونده که کهنه شد. اونا گفتن باش. بعد از یه مدت دوباره اومد همین دروغ رو گفت، اینا دیدن که خب بالاخره تنها کسیه که میتونه اون دستگاه رو بهشون بده، هر چی گفت گفتن باشه، گفت پول ندادی گفتن باشه، بیشتر دادن. خلاصه الان سالها گذشته و بالاخره مجبور شدن بیان و یه میله های سوخت رو اونجا بذارن. بعد از مدت گفتن ما این میله ها رو باید در آورد، اینا خراب شده، میخوایم تست ایمنی بکنیم. آخرین بامبولی که دست بردن که بسیار جالبه، گفتن که این کسانی که این طرح بوشهر رو ریخته بودن 3 نفر بودن، تو هواپیما نشستن و هواپیماشون افتاد و این مردن، و ما الان دیگه متخصص نداریم که این میلهایی رو که در بردن بره سر جاش بذارن، که واقعا حرف از این احمقانه تر نمیشه. یعنی کل ساختار اتمی روسیه الان خابیده، اینا نمیدونن چگونه این رو به کار بندازن، چون فقط نمیشه که اداره هایی که تو ایران بوده از کار بیفته متخصصش و جای دیگه نباشه. حالا آمدن گفتن که ماه اوت این رو به کار میندازیم که من شخصا هیچ اطمینانی ندارم که این به کار بیفته. اون روز هم یه بامبول جدید پیدا میکنن این رو عقب بندازن و در نهایت اگر هم اون شرکت بوشهر به کار بیفته قدرت توانش طوری نیستش که کمبودهای برق ایران رو جبران بکنه و فقط میتونه حدود 10% احتیاجات برق مملکت رو تضمین بکنه و این دوی این 10% با زمانی که تمام مملکت با تمام توان در حال تولید و کار کردن و ایجاد کار باشه. در یه مملکتی مثل حالا که نیروگاه‌های گازی که تولید برق می‌کردن همه 100% خوابیدن، یه خبری که مال خود جمهوری اسلامی بوده مال 2 هفته پیش، اونایی هم که با نفت سفیدن که کمبود سوخت دارن و این مملکت تمام کارخونه‌هاش خوابیده به مردم کم برق تحویل میده، در همچین موقعیت اگر بورشه را بیفته میتونه تضمین کننده احتیاجات دولت و سازمان‌های دولتی باشه. برای همین هم است که باز روس‌ها جالب نمیدونن که این نیروگاه رو به جمهوری اسلامی تحویل بدن، چون باز وسیله‌ای میشه که از راه این بتونه در مقابل آمریکا بیسته و در نهایت آمریکا چون نمیخواد دیگه همه بازی‌ها رو از دست بده بیاد و با هم اینا به یک سازش برسه که باز هم اون به نفع روسیه نیست. برای من واقعا آینده‌ای برای به کار افتادن صحیح این نیروگاهی که به هر حال لازم برای ایران هست نمیبینم و فکر میکنم تا یک ماه دیگه یک بهانه جدیدی این روس‌ها برای تعویق انداختن کار شروع کنن. حتی ممکنه بگن تحریمایی که آمریکا کرده مشمول بوشهر هم میشه که این رو تحویل ندن و جلوی هر گونه سازشی رو بین آمریکا و ایران بگیرن. آخرین نمونه‌اش هم هست که اخیراً مثل که اینا رفته بودن و تقاضای خرید زیر دریایی کردن که بشه از توش موشک پرتاب کرد و روسیه امروز اعلام کرده ما به هیچ وجه همچین زیر دریایی هیچ وقت به جمهوری اسلامی نخواهیم فروخت، هرچند که دفاعی باشه چون که موشک ضد هواپیما و موشک ضد موشک تولید میکنه. این واقعیت دفاعی نظامه. با این موقعیت که قدرت دفاعی صفر باز هم به جنگ افروزی میده و این به نظر من یکی از بهترین چیزهایی که وجود داره، یک رژیم منجمده و نتیجه این انجماد رو در ماهای آینده خواهد و ما در اینجا در موردش با عکس ها صحبت خواهیم کرد.
حالا نظر تو خود همین داستان بوشهر توضیح بدم. ببین همینی گفتنم 20 ساله جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که این نیروگاه رو راه بندازه. خود نیروگاه مربوط میشه به 35 سال پیش آغاز کار، آغاز ساختمانش. تو این 20 سال گذشته جمهوری اسلامی خیلی خرج کرده، خیلی چیزها دوباره ساخته و ریشش گروهی همین روس هاست که هر روز میگن که امروز ما این را میندازیم فردا را میندازیم نه فعلا نمیشه و اینها. خب اگر واقعا اینها هدفشون پیشرفت اقتصادی یعنی از طریق تولید برق میشن که بینیم خرج بکنن برای یک چیزی که خیلی اشکالات سیاسی در جهان داره، چرا نمیرن سرمایه گذاری بکنن به تولید برق از طریق گاز یا سوخت‌های دیگه؟ منظور من نیستش که انرژی اتمی چیز بدیه، ولی در شرایط کنونی این همه مشکل آساس برای جمهوری اسلامی و پرخرج، خب اگر واقعا هدفشون پیشرفت اقتصادیه برن دنبال یه چیزی که فعلا امروز ممکنه. آیا این خاطر نیست که جمهوری اسلامی فقط به دنبال شلوغ بازیه یا اینکه اصولا واقعا به دنبال تولید بمب اتمیه؟
ببین یک چیزی گفتی جوابش تو خودشه. اینهایی که 35 سال این وجود داره نتونستن راه بندازن، یعنی دستگاهی که الان باز تقریبا توی 35 سال زمان شاه حدود 60% تموم شده بود دیگه، ساخته بودنش، یکیشون که 80% تموم شده بود، بعد بمباران شد، بعد دوباره سازی کردن و الان 99% تموم شده، یعنی 100% ساختمون تموم شده، دستگاه ها امتحان شده، فقط یکی لازم اینا رو کار بندازه. اینا توانایی راه انداختن کار اینو ندارن، چجوری میخوان بمب اتم بسازن؟ من در همین برنامه اشاره کردم که چند سال پیش جایی یک مرکزی هست، مرکز تشویق صلح بین فلسطین و اسرائیل، که یه آدم خیلی خوش اخلاق و ایدئالیست اونجا نشستن و فکر میکنن اگر این جماعتی رو دعوت کنن اینا کنفرانس بذارن شاید صلحی بین عرب و اسرائیل پیش بیاد. عرب های زیادی اونجا، یعنی به گزانی که یعنی مال آفریقای شمالی هستن، جای ما عرب زبان هستن، عرب نیستن، عرب زبان هستن، فرهنگ عربی دارن، مسلمان هستن، عضون، کلیمی های عضون، و خیلی تلاش میکنن و هیچ آینده هم نداره این کار. برحال از من دعوت کرده بودن اونجا برم و اتفاقا من کنفرانس که دادم با یه آقایی بود که خودش دکترهای فیزیک اتم داره و اونجا توضیح داد آقا جان این ساختن بمب اتم خودش یک نیروگاه مینیاتور شده است. یعنی اون کسی که این بمب رو میسازه اول باید بلد باشه نیروگاه بسازه، بعد این نیروگاه رو باید کوچکش رو بسازه ولی با همون توان بالا، و بعد بیاد یک کار جالبی بکنه که در یک لحظه یک مقداری اونش که توضیح میداد و برای من حتی حالاش هم سخت فهمیدن، یک مقداری اورانیوم رو به طرف یک مقدار دیگه با یک شتاب بالایی پرتاب کنه و این باید به اصطلاح یک چاشنی باید بگیره و انفجار، یک سلسله انفجار پیش بیاد. اگر هر طبقه اون سلسله انفجار پیش نیاد این بمب منفجر نمیشه و مثل چه میدونم یه شیء بسیار سنگینی از آسمون میفته و فقط یه چاله درست میکنه و نه چیز دیگری. و بسیار سخت تکنولوژی بمب اتم، و در اینجا خود ما هم صحبت کردیم که تمام کسانی که این رو ساختن تکنولوژی رو از یک جا تولید شده بوده، همون تکنولوژی آمریکایی بوده که این رو جای مختلف پخش کردن و این رو دانشمندان آلمانی پیدا کرده بودن، یه عده‌شون گرفتار بعد از جنگ گرفتار آمریکا شدن، یه عده گرفتار روسیه شدن و اونها بودن که تکنولوژی رو به بقیه دادن. وگرنه همچی نیستش که شما برید اورانیوم داشته باشید میتونید بمب بسازید، میدونید که شما بادمجون بخرید بعد منتظر باشین که در یک شبه برید باش خورشت بادمجون درست کنید. حتی درست کردن خورشت بادمجون خیلی سخته، چه برسه ساختن بمب اتم. اونی که اینها بتونن من شخصا درش خیلی شک دارم، چون این نیروگاه تمام شده رو نمیتونن به کار بندازن بدون روسا، چه برسه به این که نیروگاه رو بسازن، چون بمب اتم همون نیروگاه مینیاتور شده است.
دوستان عزیز، هر دوی عزیزان با هم قطع شدن، منتظر باشیم تا برگردن. من خدمت شما عرض میکنم امروز روز یک شنبه است و سوم جولای 2011 میلادی، همزمان با 12 تیر ماه 2719 پادشاهی، که در حال حاضر هنوز این عزیزان بر نگشتن. البته این مسئله جوابی که آقای کاوه محسنی دادن به نظر من صحیح ترینشه، چون امکان ساختن آقای بابک برگشتن
قد
شد و بلافاصله بعد شما هم آقای کاوه قد شدن. من فکر کنم این مسئله که آقای کاوه داشتن میگفتن کاملا درسته، چون امکان ساختن بمب اتم به هیچ عنوان کشورهای جهان سوم به این نمیتونن دستیابی پیدا کنن، چون بسیار پیچیده است و پیچیدگیش تا همین اندازه که به قول ایشون میگه این نیروگاه آماده است و اینا نمیتونن راش بندازن که دستیابی پیدا کنن به خاکستر سوخته نیروگاه اتمی، تازه اونم بس ببرن چقدر باش کار بکنن.
این اول دو چیز هست، یکی این که خود بمب اتم هست و یکی اون وکتوری یعنی برداری چیزی که باید این رو بعد بمب رو بره تو سر یکی بندازه، یه اون موشکه که همین اتفاقا باب صحبتش بود. جمهوری اسلامی خیلی کوشش میکنه که نشون بده توانایی موشک سازی داره، خب مثلا بمب داشته باشه، ولی اگه اون موشک نداشته باشه خب کاری نمیتونه بکنه. تمام این کشورهای همین که گفتین جهان سوم که دست به این تکنولوژی ها یافتن، ببینید پاکستان چون نمونه خوبیه، اینا همه روشن شده که با کمک یک کشور دیگه بودن. پاکستان رو کاملا آمریکا بهش کمک کرد، چین رو روسا بهشون کمک کردن اون موقع، و این کره شمالی رو امروز به احتمال زیاد خب روسا چینی ها هستن که دارن کمک میکنن. هندی ها ظاهرا خودشون به تنهایی تونستن، حالا اونم روشن نیست، ولی حتی فرانسه که خب کشور صنعتی پیشرفته یه تمام مدارکش در اومده، خودشون اعتراف کردن که آمریکایی‌ها به اینها کمک کردن تا هم در موشک سازی و در بمب اتمی و البته نمی‌کردن بخیر اینا به دست می‌آوردن، ولی زمان بیشتری رو طی می‌کردن و کمک اونها نبود نه این سریع نمی‌تونستن دست یابن. و جمهوری اسلامی که امروز ما می‌بینیم برای حتی مسائل خیلی ساده درمونده است، واقعا خودم بعید میدونه. نمونه بارزش این راهن از اصفهان به شیراز کشیدن، یک خط راهنی در زمان رضا شاه که در ایران شاید 50 تا مهندس بیشتر نبود، بالاخره بعضی از همین مهندسان ایرانی که تربیت شدن یک شرکت ایرانی درست کردن و برخی از قطعات اون راهن رو شرکت ایرانی درست کردن. این خط راهن اولین قطار افتتاحیه که رد شد، تمام استراورسا رو ترکونده، یعنی که ما که یک همچین توانایی ندارن که حتی در کشور آفریقایی هم چنین افتضاحی بار نمیارن، خب ما بعید میدونیم که اینها بتونن کارهای خیلی عجیب غریبی خوش ندعا میکنن داشته به انجام بدن.
حالا
در کنار این مسئله ببخشید بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
در کنار این مسئله داستان دیگه هم هست. سالها بود جمهوری اسلامی همیشه اعلام میکرد ما در صنعت آدم آهنی‌سازی رباتیک خیلی پیشرفت کردیم و مسابقه هم میداشت، بچه ها میادن دستگاه میتازن که یه چیزایی هست میشد مثل خرچنگ قورباغه است، پا داره را میده، فوتبال بازی میکنه، یا حتی این آدم آهنی های کوچیکی هست مثل اونایی که ژاپن ساختن و پا دست داره را میده این حرفا. و تا پارسال هم همین زمانی که تابستان بود یه سالی دونم چیشی بوده که صنعت پیشرفته جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی میخواستن نشون بدن، یه این قضیه که ربات ایرانی یا همین آدم آهنی خوابید، تمام حیرت شده بودن اینو ساخته بودن، این تکون دیگه نمیخور، همینجور مثل سیخ بستده بود با تکون نمیخور. و بعد یه بار اتفاقی یه جالبی دیدم، یه شخصی بوده به اسم دکتر دکتر کارو لوکا که این در ایران زندگی میکرد، ارمنی بود، یه قیافه خیلی هم جالبی داره که بابا نوئل بود قیافش، ریش قشنگ و اینا، و این بودش که عمل میکرد تو دانشگاه و این مرد میکرد پاسا. یه تشریف جنازه جالبی هم براش گرفتن چون همه کارا رو این میکرد،
و اون عده ای که موندن نه دانش اونو دارن نه عقل رو دارن نه چی نگرفته بودن که بتونن ادامه بدن، حتی بلد نیستن اون سویچ رو بزنن این را بیفته. اون بابایی ساخته بود اینا بلد نیستن راش بندازن، این شبیه مجسمه این گوشه اتاق گذاشتن و الان هم یه کارهای خودشون کردن که یه رابایی درست کردن که میرخصه و من رفتم تحقیق کردم دیدم یه اسباب بازیه که توی ژاپن میفروشن و آوردن توی ایران، اینو شکل شمایلش عوض کردن، دیدم اینو جوانان ما درست کردن که درست کردیم میرخصه. این چند مثلنشون میگه الان خب یه جوانی نمیتونه بسازه در حال عرض که ما یک مملکت نیست، این نشون میده اصلا جوانانی نیستن کنار اینا باشن. اون جوانانی که نشون میدن همون بچه های حوزه اونا هستن، یه اینک میزنن یه پیرن سفید تنش میکنن میگن تو بگو دانشجو ها، بعد اون کاره رو کار اصلی رو یه دانشمندی پشت پرده میکنه. اگه مثل این قضیه رابا روبوها یا آدم آنی یا اون پروفسور لوکا اون بدبخت به میره برنامه میخوابه و تمام اون دانشجویان و مسابقات و اینا یا همون مالی دیگه هیچ ایران مسابقه فناوری آدم آهنی و ماشین و خودرو اوتوماتیک نمیذاره و دیگه هیچ کار نمیکنه. این یک واقعیت نظام، اینا واقعا نتونستن هیچ فناوری درست کنن، هیچ دانشگاهی درست حسابی درست کنن، ولی خب دلشون میخواد، بله دلشون میخواد هواپیما داشته باشن، دلشون میخواد بمب اتم داشته باشن، دلشون خیلی چیزا میخواد و به نظر من هیچ وقت نمیتونن داشته باشن. در ادامه اون سوالی هم کردی، وقتی که دنبال این فناوری پر مخاطره میزن برای همون اخاذی، برای اینکه بانمود کنن ما قدرت داریم، اگه بخوای میزنیم لاسبازی خودشونه، چون مسائل دیگری هست که در ایران بشه انرژی تولید کرد، آفتاب هست و باد هست، اتفاقا چند تا از این دستگاه های ملخدار هم خریدن و در فکر میکنم در حوالی خراسان گذاشتن، ولی واقعا این رو تولیدش بیشتر نکردن، در حالی که مملکت هایی که هیچی ندارن مثل دانمارک که هیچ زمینی نداره فلان نداره، از اینها رو دریا گذاشته و نه تنها برق تولید میکنه و صادر میکنه بلکه خودش هم داره، یعنی هم تولید میکنه استفاده صادر هم میکنه و همه اینا در ایران ممکنه، ولی خودش کاری نمیدن چون اون برنامه شلوغ بازی و هوچیگری توش وجود نداره. و یک از قسمت های جالب کار هم میگه این که تا عبد هم اینا بمونن نمیخوان آدم بشن و مثل آدم کار بکنه، همون برنامه لاسبازی رو میخوان، همون برنامه شلوغ بازی رو میخوان، یعنی حتی امیدی نیست که بتونن مثل آدم رفتار کنن که حداقل بمونه.
اون دانشمنده هم که اگه در اون کشور پرورش یافته باشه بخوام هم یک آدمه دیگه، خیلی دلش میخواد زندگی راحتی داشته باشه، آسوده زندگی کنه، خب موقع که سطح بالایی داشته باشه خیلی به سادگی ویزای مهاجرت میگیره از آمریکا و میره در بهترین دانشگاه ها، در بهترین شرکت های آمریکایی مشغول کار میشه با حقوق بالا. یعنی این که اصولا ایران کشوری نیست که حتی اگر هم یک دانشمند تربیت کنه توان این داشته باشه که نگرش داره و برای همین هم هستش که هیچ وقت نمیتونه اصلا چیزی بسازه، چون که همه آدم ها فرار میکنن. اون وقت اون دانشمند حالا نه تنها اون پروژه که داره روش کار میکنه براش جالبه، بلکه زندگی خب روزانش هم براش جالبه دیگه، میخواد بتونه به راحتی در خیابان بره با زنش، دست زنش رو خیابون بگیره، زن مزاحم زنش رو خیابون نشن و خیلی از این مسائل ساده زندگی که تو ایران ممکن نیست. و خب آدم میبینه، من خیلی از ایرانی ها رو میبینم، اینها بچه های خیلی درخشانی هستن، ولی همین که مدرک دانشگاهیشون رو میگیرن بعد از دو سه سال جذب همین کشورهای اروپایی و آمریکایی میشن و در نتیجه تمام اون سرمایه انسانی که ایران داره نام میان و یعنی زیانی بقیه کشوری سرمایه گذاری کرده، خرج کرده برای تربیت اون آدم. خود اون آدم هم مانند یک منابع طبیعی، اون منبع انسانی یک ارزش داره، همه اینها از دست میره و یک مشت آدم های آخر سر حبله همین اسلامی و حوزه‌ای میمونن که بیان همون عینک به قلتو بزنن و فقط نمایش بزن.
حالا من این حرفی ازادی هر خرش میاره این ازادی مدائم زنانشن تو خیابون، یا در اوائل چند روز پیش که مشکل از چند ماه پیش مشکل دارن با پاسداران نیستن کنار اینا، تنها چیزی که پیدا کرده بودن که قدرت نمایی کنن بگن چادر بگیم سر زنان میذاریم. الان چند ماه گذشته نتونستن یک نمونه بیارن که عکس بگیرن برن به رو چادر سر زنان میذارن. و هفته پیش فیزی اومده بود در تبریز که رفته بودن یک زنی رو بگیرن، مردم جمع شده بودن اینا رو فوش میدادن، بی شرف بی پدر مادر و بکنی ویل کردن طرف رفت. الان خودشون دیده حتی این بازی رو حتی اینکی رو نمیتونن اجرا کنن، یک طرح جدید آوردن اگر زنی تو کوچه سیگار بکشه 1,000,000 تومان جریمه داره. یه همشیدی عجیب غریب بود. خب این آدمی که بیماره نیست تا پلیس ببینه به سیگار در بیاره و 1,000,000 جریمه بشه. این برای این واقعا میگن سنگ بزرگ در آمده نزدنه، اینا چون قدرت زدن ندارن علکی میگن کارهای عجیب غریب میخوام بکنن و در واقع هر چه بیشتر بگذاره بر مردم ما فکر کنم واضح‌تر بشه که اینها کاملا بازی رو باختن و کسی کنارشون نیست. امیدوارم که این بایکوتی رو که سپاهیان شروع کردن ادامه بدن و در واقع این قوت غرض رو به مردم بدن که بازی برای رژیم تمام شده، ولی فقط اونها هستن که میتونن آخر بازی رو به اصطلاح مدیریت بکنن و اگر حتی نباشن واقعا اون چیزی میشه که خودت گفتی، اگر این نظام از داخل خودش به وسیله یکی از آدمای خودش سرنگون بشه در نهایت نظام میمونه و تمام قراردادهاش میمونه و بدبختیاش برای ما. چیزی که از این که باید به وسیله مردم سرنگون بشه که غیر مردمی بودنش در واقع ثابت بشه و تمامی این قراردادهایی که اینا فروختن و خارجی امضا کرده زیر سوال بره.
دقیقا
خدمتتون عرض کنم شما صحبت تونس و مصر و لیبی و سوریه رو که پیش میاد اغلب، الان هم شما راجع به تونس صحبت کردیم، من میخواستم از اطلاعات شما استفاده کنم که از سال 1979 یا همون 57 که این اتفاق در کشور ما افتاد، این کشورها چه وضعیتی داشتن تا 2008. من سیر سعودی رو در اینا می دیدم که اینا در حال پیشرفت و حتی توی مصر مردم می رفتن و خیلی سکولاریزم و خیلی راحت بودن و تو این تا 2008 هم اگه در نظر بگیریم اون دیگه قدرت زیادی رو این رژیم توی کشور ما توی خیلی از کشورها داشت، در منطقه پول زیاد داشت، قردرتر بود، کسی هم به کشور کاری نداشت. ولی تا 2008 اینا همون روش خودشونو در پیش داشتن، این کشورهای عربی مثل مصر و همون تونس و اینا. ولی از 2008 به این ور که قدرت اینا کم شد و اینا روی باطل شدن و از بین رفتن هستن، میبینیم همون سیستم داره توی این کشورها که شما هم الان راجع به تونس صحبت کردید، راجع به کجا بود صحبت کردید که فرمودید که خانمای نقابدار هم زیاد شدن، اینو انتقال همون سیستمی که توی کشور ما بود اینو انتقالشو نمیبینید به این کشورها، چون تو اون 28 سال گذشته که قدرت زیادی این رژیم داشت یه همچین اتفاقی توی مصر و تونس نیفتاد، ولی الان میبینیم که خیلی ضعیفتر از اون موقعه این اتفاق افتاده. اینو چجوری شما تشریح میکنید؟
من
موضوعی که این سه کشور خیلی با هم فرق دارن، هر کدومشون یک تاریخی دارن. مثلا خب لیبی یک کشور بسیار عقب مونده از نظر اجتماعی و چیزهای دیگه بوده و خب هنوز ساختار خیلی ایلی و قبیله‌ای داره، با همین که خب پیشرفت‌های اقتصادی کرده، یعنی وضع مردم خوب شده، از خیلی جهات عقب مونده است و این عقب موندگیش دلیلی بیشتر به نظام اجتماعی داره چیز دیگه. مصر و تونس خیلی فرق میکنن با لیبی. مصر شما اگه به 50-60 سال پیش برگردین فیلم‌های مصری رو نگاه کنید یا حتی خود عکس‌ها و چیزایی که در مصر بود می‌بینید که یکم شبیه ایرانه، یعنی که خیلی البته موقع از ایران خیلی اینها جلوتر بودن مصری‌ها از لحاظ حقوق زن‌ها و خیلی چیزهای دیگه، و مثلا زن دختری با روسری دانشگاه نمی‌دیدید. الان توی مصر همه دخترها همه روسری دارن، یک فنومنیه که خیلی عجیبه. دلیل خب جهانی داره، دلیل این که داره که کشورهای غربی پشتیبان این اسلامی شدن هستن، به نظر من دلیل های داخلی هم داره. در حال من متخصص نه مصر هم نه تونس میتونم خیلی تجزیه تحلیل دقیق بکنم. نمیدونم آقای کاوه.
من هم واقعا نمیشناسم، چون نمیشناسم نمیتونم بگم. فقط دیگه که اینی که آمریکایی‌ها در وهله اول هدفشون این بود که ایران اسلامی بشه، بعد منتظر بشه از نظر جدا شدن کردستان و جای دیگه، بعد تشعشعات این موج اسلامی بزنه به آسیای مرکزی، بزنه به عراق، به عربستان، بعد از عربستان به شاخ آفریقا، بعد همینجور به مصر، بره از اون در جلو. و زمانی که بعد با تقریبا به بنبست رسیدن با جمهوری اسلامی، یعنی همین اوباما اومد، قبل از اوباما بوش بود، اول درستی کلینتون خیلی زور زد، تحریم کرد، دست داد، تحریم کرد، قربون صدقه رفت، گفت قربون مصدق برم، هرچی بگیم میگم، شابت بوده، مصدق خوب بوده، قربونتون برم، بیان دست بگیم، نشد. بوش اومد گفت میزنم لطف هایتون میکنم، باز نشد. این چی اومد گفت اصلا نوکرتون هم دست میگم، بعد میگه زنم هم میخوام بفرستم اونجا تعظیم کنه، جوتون باز نمیشه. دیگه دیدن فایده نداره، گفتن بریم محور مرکز انفجار اسلامی رو جای دیگه قرار بدیم، در عربستان سعودی که نمیشد انجام بدن چون یه همپیمانشونه، باید جایی میرفتن که همپیمان باشن و نباشن، مثلا مردم منطقه آمادگی داشته باشن. و اینا از مدتی پیش آماده کرده بودن زمینه رو و این رو در شمال آفریقا گذاشتن، چون کشورهایی هستن که در حال و مرکز کار هم در تونس گذاشتن که یک کشور کوچیکیه و به اون صورتی که میشد انتظار داشت قدرت پلیسی قوی نداشت، و وقتی شروع شد انفجارات سلسله مراتب دیگه بعد سخت جلوشو گرفتن. همه جای دنیا رو میگیره با این سیستمی که الان هم اینا درست کردن، فیسبوک و انترنت رو هرچی که دوست داریم. و این نه به اینکه ضعیف شدن رژیمه، بلکه ضعیف شدن طرح سازش با رژیم. آمریکا همونجور گفتم نه اینکه دنبال سازش با جمهوری اسلامی باشه، میخواد دنیا بسازه بعد با آدماش بفهمان بکرد، انجمن درست کنه، گروه حک سیاسی درست کنه، فلان درست کنه، کمکم آدم هایی رو مطرح کنه که در انتخابات برنده میشن و همونی که باور گفت بدونی که نظام بیفته، نظام بره توی حلق آمریکا و خب جمهوری اسلامی به اجرا نمیده. و میبینید که مثلا وقتی میگن امیر احمدی مأمور جمهوری اسلامی، نه این مأمور آمریکاست، چون الان سوال هست داره جون میکنه که آمریکا روابطشو با جمهوری اسلامی عادی کنه. در اینکه جمهوری اسلامی از چیزی که متنفر و فراریه همین عادی سازی رابطه است، چون عادی بشه باید اجازه بده که مهرهای آمریکا به ایران برگرده. ولی این امیر احمدی مأمور آمریکا، تا جمهوری اسلامی هم میگه مأمور آمریکاست، مدام مهرهای دیگر آمریکا به اونا نقش بعدی رو دارن، میگن امیر احمدی بده، چون دیگه خب وقتی که آبروی کسی بره دیگه بد میشه گفت بده، ولی قبلا باید بگن خوبه. به هر حال چیزی که آمریکا موفقیتی در این طرح نداره و جمهوری اسلامی میدونه که اگر به سازه رفته، برای همین میگه من تا آخر وا میستم، هرچه بادا باد. این مردم ها آدم های صبوری هستند، در تاریخ همیشه صبور بودن، یه دو اومدن زدن تو سرشون اینا تکون نخوردن، هیچ قیامی نکردن، در کشورهای دیگه قیام هایی شده در ضد خارجی ها، در ایران سال هاست نشده، اینا مردم صبوری هستن. جمهوری اسلامی من صبر میکنم، یا بالاخره یا در لحظه آخر میدارم در میرم، ولی فعلا هستم. و آمریکا هیچ نتیجه ای نتونسته به دست بیاره، سخت دنبال یه برنامه دیگه، و این وسط باید یکی فدا میشد، این آفریقای شمالی بود که فدا شد. حالا من فقط چیزهایی که میدونم در مورد این مصر هست، کسانی بعد میگرده تحصیلات میگرفتن و هر کی رفته بوده وحشت کرده بوده، بوده آقای مملکتی که هر 20 متر یه پلیس با مسلسل واسده کنار جاده هایی که توریستیه، سینه خاردار کشیدن، برد و بارو داره، باز هر جی پرجامه یه پولیس واسده. مثلا برای فرانسوی چه عجیبیه، خود فکر نمی کنه اینا به صدا اینجوری تربیت نشده بوده، نشدن که عاشق نظام و چیزهای اسلحه و اینجا باشن، عاشق دموکراسی و آزادی هم فکر می کنن یه مملکتیه که اونجا برحال ثبات وجود نداره. چیز دیگری که برای این فرانسوی ها خیلی ناراحت کننده بود اونجا میرفتن اینه که معمولا کسانی که اونجا راهنمای گردشگری هستن، کسان زبون فرانسه برداشن، مسیحی ها هستن، و این مسیحی ها وقتی حرف میزنن درد دل میزن، یا من مسیحی هستم اینجا هیچ کار دارن نمیدن، چون مسلمان هست، مسلمان نیستم. هر کسی بخواد کار دولتی بگیره، کار خوب بگیره، باید مسلمان باشه. این مملکتی بوده یه همچی حالتی داشته. در کنار این مسئله، این مذهب رسمی رو باج داده بودن به اخوان مسلمین، ولی باید اخوان مسلمین به بازی نیمه می گرفتن، یعنی نه اخوان مسلمین ارزام می شد، نه مردمی که علاقه به اخوان مسلمین نداشتن، و رژیمی که بود می خواست با همه یه جوری کنار بیاد، ولی در نهایت وقتی آدم بخواد با همه کنار بیاد به این صورت، نتیجه از این میشه که کسانی که باید طرفدارش بودن به کوچه نریختن و ازش دفاع نکردن. فکر می‌کنم واقعا یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها در خود ایران موفق شدن در زمان شاه این بودش که شاه واقعا با همه میخواست کنار بیاد و یک واقعا وقت نکرد اون نسل جدیدی رو که میخواست بیاره، یک نسل درس خوندن، تعدادشون رو به اون تعدادی بکنه که اینها واقعا پایه هایی برای خودش بشن. و در این حال این کسان که باید پایش می شدن همه جذب کمونیست شده بودن و مشکلات این رو داشت که طرفداران واقعیش بتونن در صحنه باشن نبودن. امیدوارم که این یکی از چیزهایی که ما درسش رو گرفتیم توی 30 سال فکر کنم نتیجه ساز باشه، و این چیزها در مصر وجود نداره، و فکر کنم این مملکت ها در آغاز دوران بدبختی بسیار طولانی خواهند بود که پایانی نداره. فقط تنها نمونه‌ای که بدم اینه که این مسیحیان مصر یکی از آتش پیارای اصلی این انقلاب اخیر بر ضد مبارک بودن، همه می‌رفتن تظاهر کننده می‌فرستادن کنار اخوان مسلمین، حتی اینجا فیلمشو پخش کردن تو تلویزیون فرانسه که میگفتن دشمن ما مبارکه و نه اخوان مسلمین، اخوان مسلمین خوبن، مردم متدینی هن، ما هم متدینی. حالا یک ماه گذشته به پیسی افتادن، به عرعر افتادن، و فکر کنم چند ماه دیگه هم اصلا بتونن نتونن اونجا زندگی کنن و مجبور بشن مثل کلیلیان مصر دار و بونشون رو ببندن و بزن از اونجا در برن.
اتفاقا این فیلم این راجب ناصرالدین شاهی که صحبتشون میکردم، آخر فیلم خب اشاره بود به اینکه این قاتل ناصرالدین شاه میرزا رضای کرمانی این رو این سید جمالی در سوادوادی فرستاده بود و زیاد راجع به موضوع صحبت نمیشه تو این، ولی خب یه جور این رو به عنوان این سید جمالی در سوادوادی رو به عنوان قهرمان نشون میده که خب این سید جمالی در سوادوادی یا افغانی پایه‌گذار یعنی این اخوان المسلمین اون رو به عنوان پایه فکری خودشون در نظر میگیره و این هم یکم البته بنظر عجیب به خیلی صحبتش هست این سید جمالی نبوده بودی توی خیلی مقاله ها اینها خیلی بزرگش میکنن، خودش آدم مشکوکیه، نقشش هم توی اصولا این قتل ناصرالدین شاه خیلی روشن نیست، آیا واقعا این به این میرزا رضای کرمانی ماموریت داده رفته این کار رو بکنه یا اینکه این میرزا رضای کرمانی تحت تاثیر حرفای این خودش این کار رو کرده، چون خیلی هنوز روشن نیست به دست کم من چیزی ندیدم تو این داستان.
در همین سال که من آقای مهدی شمشیری یک برنامه بسیار جالب دارم رو همین اسدآبادی داره روی گذشتهش و داستانهایی که به زندگی خودش بوده، اگه کسایی دوست داشته باشن و مثل خودت یا کسایی دیگر ببینن این در اون قسمت که اسم پوستیت نوشته استاد شمشیری اونجا هست و میتونن گوش بدن. من واقعا
بله 28 اردیبهشت 1390 آقای مهدی شمشیری که کلیپش تو سایت شما هست در مورد ناصرالدین شاه و و مظفرالدین شاه کاملا تشریح کردن اینو، من فکر کنم این آقای جاویدیان برای خونسا کردن این مسئله با این دانستن تمام این حرفایی که شما زدید اینو پخشش کردن، چون در حال مبارزه است به هر حال که این حقایق که آقای شمشیری بیان میکنن یه جوری ایشون خونساش بکنن، چون قبلا هم که کلیپ های ایشونو پخش میکردن اون جاهایی که حقایق بود و سانسور میکردن، ولی الان خب تو سایت آقای کاوه محسنی هستش و تیترش هم نوشته شده که مربوط به چی هست که من اینو احتمالاً اینو حتما من باز میذارمش توی یه شنبه بعد، یعنی دوشنبه و سه شنبه اینو میذارم پخش بشه که کلیپ این ایمیل ایشون هم با توضیحاتی که شما دادید خونسا بشه، میذارم بعد برنامه یه شنبه این مسئله مظفرالدین شاه حتما پخش بشه. خواهش
من فقط یک مقدار میخواستم ببخشید بگم که من گاهگاهی این کلیپ های استاد شمشیر رو گیر میدارم تو سایت، نه که واقعا از این بدجنسی باشه، ولی واقعا سایت خودم مقاله های خودم خیلی کار میبره، گاهی میشه 3-4 روزی رو میشینم مینویسم از نو مینویسم، چون که الان چون این دو برنامه شما رو دارم یکی در پنجشنبه که در یک شنبه باید حتما مقاله آماده باشه و بهترین نمونهش این هفته پیش من برنامه که پنشم بداشتم خیلی ازش ناراضیم، اصلا فکر کنم دوباره خودم تو خونم ضبطش کنم و بهترش رو رو سایت بذارم، یعنی اونجور که میخواستم باشه، چون مقاله آماده نبود و خیلی وقت میبره، ولی سعی میکنم که بیشتر از یک هفته یا یک هفته و نیم طول نکشه که اینا باشه. الان دو برنامه من تاخیر دارم، ولی قول میدم که فردا اینا رو من رو سایت هم بذارم که در اختیار دوستداران بسیار یاد ایشون باشه که استفاده کنه.
بسیار سپاسگزار.
اگر صحبت دیگه این نیست که خداحافظی کنیم.
بعد من هم اگر شما صحبتی ندارید آقای نوری در همین زمان که بابک عزیز داره میره با عزیزتون مرخص بشم.
من به طور کلی با این صحبتی که شما در مورد کشورهای مثل مصر رو اینا فرمودید یک که وسطش صحبت عربستان سعودی رو هم کردید، ولی من می‌بینم عربستان سعودی یه کمی تغییراتش با اینا فرق میکنه. اگر اینا همطوری که آقای بابک میفرمایند یا شما بودید که تو دانشگاه ها اینجا پر روسری به سر هستن، خب چرا الان بس عربستان سعودی که به این مسئله اصلا در اونجا حکم فرمایی میکرده، کنترل خانوم ها الان باز بشه، مثلا خانوم ها بیان هم رانندگی کنن هم به کارهای اداری دولتی دستیابی پیدا کنن؟ این دوتا من میبینم با هم فرق میکنه. این فرقش بازم منظور من اینه که به طور کلی این سیستم اسلامی که تو کشور ما بوده داره انتقال پیدا میکنه به این کشورها، ولی نه تو عربستان سعودی رو یه کمی دارن از اون حالت بیرونش میارن و کشور خود ما رو همین خارجی ها اگر توجه کنید در خارج از کشور تبلیغاتی که در مورد مسیح، بهایی، کلیمی و تبلیغاتی که بر ضد، حتی تبلیغات زردشتی در همه جا، ولی تبلیغات بر ضد اسلامی تو تلویزیون ها زیاد بوده و فکر کنم که تغییرات، یعنی اون چیزی که من همیشه حدس میزنم برای ترازوی قدرت اینها، همیشه 52 تا 64 تا کشور در حال حرکت اقتصادی هستن، بقیه کشورها در حال خارج شدن مواد و معدن و اقتصادشون هست و اونوریا که اقتصادشون خوب میشه، وضعشون بهتر میشه، اطلاعات و درسشون بیشتر میشه، برای اینا یک اشکال به وجود میاد و به خاطر این اشکال جاهاشون رو عوض میکنن، باز اونا رو برمیگردونن به پایین. کما اینکه از 57 یکی از اون کشورها ما بودیم که اومدیم پایین، الان رسیده به درجه صفر، ولی در ازاش اگر مصر و تونس و لیبی و در حد خودشون من دارم میگم نگاه بکنیم، اونا درجه اقتصادیشون اومده بود بالا که براشون احساس خطر مکافات نمیدونم چیه که دو مرتبه برگشتن اونا رو ببرن پایین و اینا که پایین هم بیان بالا. من اینطوری میبینم توازن قدرتشون اینا در دنیا نگرم دارم.
من نمیدونم بابک میخواد بره یا نه، چون من یه جوابی دارم.
من فقط یه پاسخی بدم راجع به عربستان سعودی، اینه که خب وضعیت در عربستان سعودی انقدر پایینه، یعنی وضع برای زنها و اصولا دیگر حقوقهای اجتماعی و این کشور انقدر عقب مونده بود، خب جای دیگه برای اصلا عقب مونده رفتن نداشتش که، جا فقط برای جلو رفتن داره و تازه با همه این جلو رفتن ها بغیر از مسائل اقتصادی که حالا خیلی ساختمون سازی و برای عمران شده و نظر اجتماعی باز هم خیلی اندکه در برابر دیگر کشورهای عربی یا ایران. این ایران جمهوری اسلامیش که خیلی خوب رو به عقب مونده، باز هم خیلی جلوتر از عربستان سعودی.
من دارم این ببین مسئله نیستش که این مملکت اسلامی زیادی هست یا اسلامی نیست، آمریکایی‌ها این حکومت رو نمیخوان. اونجایی که زیادی اسلامیه میدن زیادی اسلامیه یه بهانه است، به اینا بند کردن که رانندگی نمی کنه زنیت میتن، تمام مشکل عربستان این داره که زن رانندگی نکنه، یه بهانه این رو میگیرن پیشش بعد دنبالش. اما حرفی که ما میدادیم در مورد کارگران که باید یه بهانه رو بگیرن اعتصاب بکنن، آمریکا هم یه بهانه رو میگیره که مزاحم به مملکت بشه. مسئله اصلی که با عربستان وجود داره اینه که الان 10 سال گفته من قرارداد اختصاصی نفتی باید امضا نمی کنم و رفته با چینیا امضا کرده، 15% نفت چین رو میده و گفته تا حد 50% هم میدم حاضرم بدم، یعنی اگه بده 50% دیگه با آمریکا نمی فروشه دیگه. مسئله آمریکا اینه که داره بازار عربستان سعودی میره طرف چین. مسئله شمال آفریقا می بودش که نفت تمامی شمال آفریقا دست فرانسه و انگلیس بود، یعنی فرانسه شرط توش بود چون توتال تقریبا آمریکاییه، و بیشتر بازار چینی هم داشتن میرسیدن و بازار دست انگلیس و چینی بود. آسیای مرکزی هم که چینه، بازم انگلیس هم اونجا حضور داره و اینا میخوان اون حکومت ها رو بندازن. کاری ندارن که این کجاییه، چه جور مسلمانیه. میگن اون اسلامی که تو هستی ما نمیخوان و هر و جانبی کار هم اینه، امونش همین چیز دیگه. به این صورتی که وقتی اخوان مسلمین میان و در مصر شروع میکنه، عربستان سعودی از اینا حمایت نمیکنه، چون میدونه که آخر کار داستان چیه. وقتی که اون تونس رو که ضد اسلامی بوده سرنگون میکنن، پناه هم میده، چون میدونه که قضیه داستان چیه. میدونه قضیه داستان نه اسلامه و نه غیر مسلمون بودن، بلکه سرنگون کردن حکومت هایی که با آمریکا را نمیاد و همه گونه هر کسی سقوط کرده رو بهش پناه بده. جای دیدم اون کشور بحرین که شروع شده بود نیرو فرستاده. خب اگر اینایی تو کوچه بودن میگفتن اسلام دیگه، اینا هم که مسلمانه، باید به اونا کمک میکرد. کمک نمی کنه چون میدونه قضیه اصلا نه این که اسلامی و غیر اسلامی و شرعی و غیر شرعی باشه، مسئله اینجا آمریکا میخواد این حکومتایی رو که باش راه نمیان سرنگون کنه، یه عده آدم جدید بیاره که این جای رابطه ندارن، مدیون آمریکا هستن و با آمریکا قرارداد اختصاصی دراز مدت دارن. این قضیه. حالا هر کی رو به یه دلیلی میگیرن، تو مصر میگن اسلام اجازه نمیدادی، اینجا میگن رانندگی اجازه نمیدی، جای دیگه چیز دیگری میگن، هر جایی یک بهانه میگیرن و هیچ منطق درست حسابی نداره و برای همین که به نظر شما غیر منطقی میاد و منطق اصلیش همون منطق نفته که باید اون حکومت هایی که ملی عمل میکنن سرنگون بکنن و یک دست نشان به جاش بذارن با وحشت به دموکراسی که دیگه حتی نشه بیاد آدم زیر قرارداد بزن.
آقای کاوهی، سرکار خانومی از شما سوال دارم. بفرمید خانم.
آقای کاوه، میخواستم قبل از اینکه تشریفتون رو ببرین راجع به اشترافکان نظرتون رو بگین، چه که کیسش رو داشتین فالو میکردین، چی شد، چرا یه دفعه آزادش کردن رفت؟
ولی ببینید شما این چی رو فراموش نکنید، من روز اول نظر من این بودش که این شخص رو به طور اتفاقی گرفتن، چون در واقع این شخص قرار بود سوار هواپیما بشه، هواپیما باید پرواز میکرد و اون اداره به اصطلاح اون هتل پلیس رو خبر نکرده بودن. اینا پلیس هایی بودن تو کوچه داشتن راه میرفتن، اونجا همه جا هستن، میان توی همه هتل ها سرکشی میکنن، تو همه مغازه ها ببینن همه چی رو برای یا نه، و اونجا دیدن یه تشنجی هست کسی داره گریه میکنه و قضیه به این شد که فهمیدن یه اتفاقی افتاده، پلیسی فرستادن. چون اتفاقا همون لحظه آقای استروسفان زنگ زد، من تلفنم یادم رفته، یکی برای من بیاره به تونیدگاه، من فلانجا نشستم. خب رفتن گرفتنش، یعنی سلسله مراتب وارد معرکه نشده بودن. بعدم که اومدن علائم رو برداشتن، دیدن اسپرم این آقا همه جا ریخته تو اتاق، روی پیرن اون خانم ریخته، روی زمین ریخته. بعدم اون چشمکشی که اون زن توضیح داده که این سینه های منو گرفت، محل جنسی منو گرفت، اثر دست مونده بود، اثر خراش مونده بود، خون مردگی ایجاد شده بود، یه استخوان کوچیکه، یه نه یک چی میگن لیگامان نفاشیشی میشه، یک ریشه عضله این خانم پاره شده بود، پشت اون آقا زخمی شده بود. خب اینا دلایلی بود، این رو گرفتن. ولی این آقا یک آدم اجازه بدید من
بله بله من فقط میخواستم ببینم این سناریو رو که خب نساخته بودن، این همه اویدنس بوده، پس چرا به همین راحتی یه دفعه تمام اویدنس ها رو زیر سوال بردن، گفتن اون داره دروغ میگه و چه میدونم اون دختره نمیدونم یه دراگ دیلر بهش گفته بوده این چیزا رو بگو، یا
اجازه بدید من توضیح میدم. ببینید آقا، مال جامعه قدیمیانه که بسیار جامعه قدیمی، اون آقایی که دادستانه در آمریکا دادستان شده انتخابیه، باید یعنی مردم بهش رای بدن. در استان نیویورک یا شهر نیویورک هم میخواد انتخاب بشه که شهرها که واقعا جامعه کریمی ها قویه. این بابا با یعنی با ولی نعمتان خودش در جنگ رفته بود، مطمئن بودش که اینا بهش رای نمیدن و ترسید بهش رای ندن و اون وکیل هم گوه این ترسیده و جا زده و میخواد با این قضیه که این زن دروغگو بوده و از این حرفا قضیه رو بخونه. ولی یک مسئله دیگر هم وجود داره، حالا اینو من جای دیگه خوندم در یک از مطبوعات آمریکایی، اینه که اون قضیه تجاوز رو زیر سوال نبرده ولی اومده به یه صورتی خودش رو از بالی کنار کشیده، چون دو مسئله در مورد محاکمه وجود داره. یکی این که شهر نیویورک دولت آمریکا شکایت داره بر ضد اون شخصی که متهم به تجاوز شده و یه طرف دیگه خود این خانم یه وکلایی داره، یعنی که دادستان نمیخواد شریک زمین خوردن این آقایی که در محبوب جامعه کریمیان هست بشه و این رو میخواد بندازه گردن وکیله. میگه موفق شدی که شدی، برای من یه پیروزی، اگم نشدی حداقل رأی اینها رو من ندست نمیدم. و من چیزی که من ببینی که از روز اولی که این داستان اتفاق افتاد یک سری هیجانات پیش آورد، یعنی اونایی که ضد کریمیا بودن این قضیه رو بهانه قرار دادن برای حمله به جامعه کریمیا، اونایی هم که طرفدار کریمیا بودن یکم حمله می‌کردن به اون زن بدبخت. ولی خود نخبگان کریمی این وقت وارد عمل نشدن و من فکر می‌کنم که در پشت پرده فشارهاشون رو شروع کردن و نتیجه این شده که اومدن و میگن که اون این زن چه می‌دونم با یک فروشنده مواد مخدر دوست بوده، در حالی که حالا معلوم شده که چون اخباریه که کارآگاهان خصوصی وابسته به وکلای مدافع در روزنامه ها نوشتن. ولی یک جایشون رو یک بفهمی چیز که الان میگفتیم یه قسمت های داستان رو فراموش کردن بگن. اون کسی که تو زندان بوده کسی بوده که این خانوم باش ازدواج کرده بوده، یه داشته راه میرفته تو کوچه پلیس خیلیشو گرفته تو جیبش حشیش پیدا کرده زندانش فرستاده. یه چیزی که شما وقتی که چندم زن دارین شوهر دارین اگه اونو بگیرن زندان شما رو که نمیان بگیرن، اون کاری کرده به خودش مربوطه، به اونه که مربوط نیست. و در مدت بله در مدتی که این دادگاه ایجاد نشده سعی دفاع اینه که آبروی شاکی رو بدره و هر کاری میکنن که این آبروش بره و حرفشی ساده. ولی بگم که از بهترین حرفا رو یک ژورنالیست فرانسوی به اسم ایو کلوی در کانال پنج زد که حالا فرض بگیریم دروغ گفته، آدمی که دروغ گفته باشه نمیشه تجاوز کرد، فرض بگیریم فاحشه باشه، فاحشه حق نداره بگه به من تجاوز شده، در حالی که در قانون آمریکا وجود داره که کسی که حتی فاحشه باشه فاحشگی بکنه یا حالا مشتری نمیخوایم بزور بزور دارن با من خوابیده. و خیلی مسائل هست که پشت پرده هست، خیلی مسائل هست که قابل سوال، همونجور که سوال میکنید و در واقع من نمیتونم به شما نظرم رو بدم، بدون که احساس میکنم فشار اومده به این داستان. فکر میکنم که این آقا رو میخوان هر جور شده نجاتش بدن از اون مخمصه توش افتاده، با تمام مدارکی که وجود داره اثر اسپرمش بوده، کودک‌کاری شده، وقتی گرفتنش گفتن که ناخونش پوست پیدا شده. خب این همه دلیله که اون عمل جنسی واقعا خواسته دو طرفه نبوده و یعنی اینجوری شدت و خشونت توش نبوده. ولی به هر حال سیگر این که این آقا سالها نماینده سیاست‌های آمریکا بوده و برای آمریکا بسیار جالبه که آدمی که پرونده داره رئیس جمهور آمریکا بشه یا آدمی که زندگی جنسی شلوغ فروغی داره رئیس جمهور فرانسه بشه و بتونه بهش اعمال زور بکنه. و فکر میکنم که دارن سعی میکنن این رو از اون برنامه در بیارن و دوباره بتونه به دنیای سیاست برگرده، به اینها خدمت بکنه. ولی به هر حال پرونده های دیگری برزده این هست.
مسئله همینه که ما به عنوان آدینس خواننده اصلا مطبوعات واقعا مسخره شده. یه روز یارو رو میگیرن به حد واقعا بیابروش میکنن، پس فردا دوباره همه چیزو پرده رو میکشن پایین، گن نه این نبوده اصلا یه چیز دیگه بوده، برین دنبال کارتون. و یعنی اصلا واقعا مسخره شده. آدم نمیدونه به تا اونجایی که من اطلاع داشتم وکیل این خانومه دنبال کسایی میگشت که همین رفتار باش با این خانوم داشته، با کسایی دیگه داشته، اونا هم بیان شاکی بیان جلو و کیسا رو یعنی جمع بکنه. ولی یه دفعه انگار همه چی جلوش گرفته میشه. این آقا اصلا بدونه از اون که نمیدونم به پاش دستند و چی بوده، یه دفعه میاد بیرون بدون دل و اینا، اصلا همه چی یه دفعه ریخته میشه. واقعا مسخره. اصلا آدم نمیدونه تو چه دنیایی داره زندگی میکنه. واقعا
آقای سوستان صاحب آدم خودش خیلی پولداریه و هم آدم قدرتمندی و وابسته به قدرت‌های جهانی که ما رو به حال کنترل میکنن. و خب همونطور کاوه توضیح داد، اون در مرحله اول گرفته شدنش و بازداشت شدنش یه چیزی بودی که از دست یه عده در رفته بوده و خب اینها تو این یکی دو ماه گذشته همین کوششون رو کردن. و باید خیلی اشاره کرد که روزنامه نیویورک تایمز که خیلی خیلی کوشش کرد، آدم میمونه که روزنامه ای که نمی به خودش میخواد جنبه مهم بده، چرا برای یک موضوع جنسی همه پول و وقت خودش رو طرف میکنه که این رو نجات بدن. و نجات دادنش هم نه از طریق این که بگن این بیگناه بوده، بلکه از طریق پرونده سازی برای اون طرفه. تمام این داستان اینه که این خانم آدم دروغویه یا آدم فاحشه یا اینا، نه این که بگن که این چیزهایی که بهش تهمت شده دروغ بوده. چون اینها
اون خانم هرچی هست هیچ ربطی به این نداره که اون خانم چی بوده و چی هست. موضوع این شواهدیه که وجود داره.
دقیقا هم همینه دیگه،
اینا نمیتونن ول کنن و همینجوری ول کردن و رفتن. این در من اصلا واقعا حالت شوک داره. یعنی اصلا تو سیاست هم شما نباشید یه همچین چیزی رو، یه صحنه عجیب غریبیه. بعد این چه ربطی به اون مسئله IMF و یونان و اصلا اینا پولیتیکلی ربطی به هم دارن ندارن؟ من برام خیلی مجهوله، خیلی عجیب غریبه.
خب نه، این نشون میده که دنیا آدم باید قدرتمند باشه، چون که اگه مثل اون زن بدبخت یا آدم مخلوقی باشه خب خیلی پدرتون در میارن. به طرف تجاوز شده، آخر سر بهش برچست میزنگ این دروغگو بوده و شاید هم به خاطر آقای زندان هم بره.
احتمالش هست.
الو من هیچی نفهمیدم از این حرفای زندان. قطع و وصل میشد بلند، تقریبا یه کلمه رو دو فهمیدم.
من میگم توی دنیای زندگی میکنیم که آدم باید قدرتمند باشه، وگرنه مثل اون زن بدبخت آخر سر بهش میگن که تو دروغ گفتی، محکومش هم خواهند کرد و شاید هم زندان بره.
حالا حتی ممکنه پناهندگی هم ازش بگیره. حالا من یکی با یکی از دوستان وقت میزنم که آخر سر در میاد که این دختره بوده که به اون نرخر پشمالو تجاوز کرده و اینجوری هم میگیریشن. ولی واقعا ببینید که در واقع ما امروز در مقام اون زنه هستیم، چون دنیا دست ما نیست، مخبوات دست ما نیست.
واقعا دنیا آدم رسی کنه دنیا دست واقعا یه مش مابه. یعنی این مابا، این بقیه، این مابای کوچیکتر و اینا زیر دست اینا کار میکنن، چون از اون بالا که خراب باشه خب تا اون پایین همه چیزش خراب میشه دیگه. یعنی همه چیز زد و بند و همه تو ما بند. اصلا ما به قول شما ما همون لیتل پیپلیم که اصلا هیچی اصلا دیده نمیشیم.
ببینید تو همین تو ماه گذشته یه یاروی در فرانسه فوراً یک کتاب نوشته در دفاع از همین استروستان و که این چقدر آدم خوبیه و این زن چه اینطوری و اینها. خب ما میدونیم جریان دیگه ای بوده یک ژورنالیست فرانسوی یک بار رفته بود خونه این روان میخواسته اون تجاوز کنه و این داستانش رو کاوه یه بار تعریف کرد و این نرفته شکایت نکرده، ولی در یک سری برنامه های تلویزیونی صحبت کرده، اشاره بهش کرد، یه بار اسم نبرده، یه بار اسم برده و همه اینا پیش از اینکه این داستان نیویورک پیش بیاد. این طرف تو این کتابش اصلا این زنر هم برگشته که بله این یه آدم افسانه پرداز و اون چیزی خودش آرزوش بوده رو میخواد مثلا به که بله در سرم اومد و اینا. یعنی این که آدم ها چون حالا یا پول گرفتن یا این که برحال خودشون وابسته به این قدرت ها هستن، در برابر هیچ بیشرمی و بیشرفی نمیستن و هر کار رو حاضرن بکنن تا اینکه اون منافع شخصی و گروهی خودشون به ثمر برسه.
بابا که اونجور کتاب نوشتن اون که مرتجستی که توبمن، این توبمن کسیه که مسئول، من اتحان میرفتم مدرس بحث داشت تو خونهش، زنش کشیش پروتستانه، خودش هم کلیمیه، رئیس اخبار آرته بوده. من از اونجا باشاش نشدم. مثلا یه بار که فرانسه شلوغ شده بود، جمهوری اسلامی از ماهواره پیام میفرستاد سنگ بزنید کنید، بعد که من میگفتم کار اسلامی ها امکانی نمیگه نداره من بذاره همچیزی که آرته پس بشه، تو اینه معمول آمریکا مثلا نمیخوان به اسلام بعد بگرد خوشحال میشن فرانسه جنگ داخلی بشه. این کسیه که آمریکایی ها فقط این رو گذاشتن با شهریار ایران مساعده کنه و اونجا هر چی تو دهنشه به تاریخ ایران گفته. آدم فوق‌العاده بی‌شرمیه، ولی اخیراً مثل یه قضیه مثل خیلی بودار شده بود، همه ایراد بهش گرفته بودن، چرا به اون دختر کریستیان بنون بد نوشتی در که مورد تجاوز استرفا قرار گرفته، کتابش رو دوباره نوشته و اومده و اون کتابی رو که اون دختر خانم میخواسته رو این فرسیکه بنویسه و فصلی رو جهاز شده بوده اون رو پیدا کرده تو سطل آشخال، من هم چیزی بده کرده و اومده چاپ کرده که من نخوندم. آدم فوق‌العاده بیشرفیه. یک روزنامه ای هم داشت اونجا در فرانسه، گاهنامه ای چاپ میشد به چه کلوفتی، شیرین عبادی برای دو پسران پرهام، همه آتاشخال های رژیم اونجا مقاله می نوشتن. و چیه جالبه، این هفته من آشتایی رو دیدم در زمینه نشر کتاب کار میکنه و داشت صحبت بیدن، اتفاقی از بونگای نشر صحبت کرد که این گاهنامه اونجا چاپ می شد، بونگای هست اسم دو نوئل و گفت دیگه آقای من از این صاحب این مدیر دونوئل شکارم، چون اونجا کار میکردم حقوق من مثل آدم نمیداد، داشت من بیرون میکرد، داره که خودش حالا استعفا داده رفته شده دیپلمات در اسرائیل. این چجوری خدمت میکنن یارو که اینجا دورش تموم میشه یه بخور بخور اونجا داره، چون یارو که به هر حال من یک گذشته این بابا رو میدونم، نمیدونم قابل گفتن نیست، هم نظر جنسی کارهای عجیبی میکرد، یه آدم به اصطلاح صالحی نبوده که در وزارت خارجه اسرائیل بهش کار بدن، مگر اینکه باید واسه تشکر بوده که بخور بخوری بعد از خدمت زیاد به منافع آمریکا و اسرائیل داشته باشه. باز من فقط اشاره میکنم که این حرفی که میزنم از روی یهودی ستیزی نیست، بلکه از نظر سیاست بسیار به نظر من بی‌شرمانه و بدون انسانیت کسانی که در حال حاضر در اسرائیل هستن و نه مردم اسرائیل و نه کلیمیا. ولی این حقیقت هایی که وجود داره، نمونه شد در مورد این آقای توبمن می‌بینیم که در مورد ایران چه کتاب هایی نوشته، چه تعریف هایی از موسوی کرده، مصاحبه کرده. من نه بهش گفتم تو طرفدار پادشاهی هستی که نه، کجا، من طرفدار یک جمهوری اسلامی صالح هستم که من ضبطشم کردم دارم مصاحبه شو. اینا آدم های بدنامی هم که دفاع میکرده از این یارو استروسکا، ولی به هر حال مشکل اصلی اینه که بسیاری از مردم فرانسه واقعا با چون امر ثابت شده است که توطئه بوده، این یه آدم بسیار صالحی بوده برای فرانسه که این رو، این عزیز دردانه رو از دور خارج کنن و مردم فرانسه رو از خدمتی که قرار بهشون بکنه محروم کنن. و هیچ که نه فکر که این آدمی که اینقدر پرونده داشته باشه، این چجوری میتونه رئیس جمهور باشه؟ همه دنیا میتونن به این فشار بیارن و واقعا مردم فرانسه فکر میکنم یک قدم از ماها عقب هستن، چون این بدبختی که سر شده ما آمده سر اینا نیمده و اینا مثل بچه های 14-15 ساله هستن. هرچی تلویزیون بهشون بگه باور میکنن، هرچی تو روزنامه بخونن باور میکنن و هیچ آمادگی برای هیچ کاری ندارن. ولی خب به هر حال در سطح بالا آدم سرزیده زیاد دارن و اونا مراقبن که این اولاغا به بدبختی بیشتری نیفتن.
خب من این سرکار خانم روی خط هستم، اگر
سال... خداحافظی
میکنم. خیلی متشکرم از دعواتون، خیلی ممنون. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. بدرود.
از منم با اجازهتون باز اون خداحافظی میکنم
خداحافظ. اتامل یک چیز دیگه هم یادم اومد، این توبمن همین شومنی بود که اون برنامه به نفع حرکت مردم رو در شهرداری 13 منطقه 13 شهر پاریس ترتیب داده بود که اونجا هم یک شهرداری به شهردار کلیمیه و کسانی که در اون جلسه اومده بودن، نه اینکه برای کمک به مردم ایران اومده بودن، هر کدومشون اومدن یک نطق بلند بالا به نفع جمهوری اسلامی کردن. همین سازگارهای کوتوله هم آورده بودن که جرأت نکرد جلوی مردم بیاد و همین آقای توبمن با اون صورت جوشی و زیگیلگارش اومد و معذرت خواست که ما از حضور اون نتونسته بیاد. از اون مرسوم پشت خواهیم شده بودنه، میدونستم پشت خواهیم شده در نمیاد. اینا آدم های بسیار بیشرفی هستند. هم چند رفته رفته قائم شده بودم کجا تو شهرستان زندگی میکنیم توبمن. انتظار داشتیم که برگرده پاریس برای پروخوری از قبل استروسکان، ولی خب این فاجعه پیش اومد که بنده توبون آقا شده و اونجا گیر افتاد.
بسیار بسیار متشکر از هر دوی شما.
برحال من بسیار خوشحال شدم که کسی اومد سوال کرد این مطلب، چون واقعا چون مسائل ما در ایران رفت نداره، من واقعا برای من جالب نیست که باید بحثایی بشم که تو فرانسه وجود داره. مثلا یه آقای از نویسنده است سیاه‌پوست و اینا یه مشکل زیادی با کلیمه دارن، سایت درست کرده برای دفاع از این خانم ایستاد درست شده، یه بنده برای من ایمیل میفرسته بیا عضو سایت ما بشو. ولی واقعا چون هیچ برای ما فایده نداره، برای ایران فایده نداره و ضرر هم داره، هرچند که دفاع از اون خانم مهمه، واقعا من هیچ علاقه ای نداشتم که وارد این بامبولا بشم. به همون صورت هم وارد سایت هایی بشم که هرچند دارم صلح در منطقه صحبت میکنم، هرچند که مهمه فایده ای برای ما نداره. من واقعا تمام توانم رو روی ایران گذاشتم و خوشبختانه به زیادی هستن از خواننده‌های سایت ما کلیمیان فرانسه هستن که خودشون متقاعدن که سیاست های فعلی اسرائیل واقعا سیاست های جالبی نیست و فایده‌ای برای نه کلیمیا داره و نه اسرائیل، فقط برای آمریکا فایده داره. اونا خواننده سایت من هستن و واقعا آدم های بسیار خوبی هستن، هم کمک مالی کمی میکنن که واقعا از نظر روحی به من قدرت میده، چون مثلا کمک 10 اورویی واقعا مشکلات من رو حل نمی کنه، نشون میده که در کنار ما هستن و نه تنها در کنار ما هستن، به مردم ایران علاقمندن و امید دارن که اینا موفق بشن.
آقای کاوه از نظر من یه بعد دیگه ای روی این اتفاق نگاه میکنم. من میخوام ببینم با گرفتاری این آقا توی امریکا بابت این مسئله، یه نفر دیگر رو به جای ایشون انتخاب کردن، این فرانسوی است و فکر کنم و میخوام ببینم چه فرقی از نظر جناح قدرتی با اون گذشته داره، این رئیس قبلی با این رئیس جدید، هر دوتاشون فرانسویان، تو جناح مختلف هستن یا هر یه جناح هستن؟
این آقای سوسان مال چپ بوده ولی افکارش خیلی دست راستی بوده و خیلی کسانی که دست راستی بودن میخواستن با این ائتلاف بکنن، ولی این تو همون حزب سوسیالیست میمون، چون این پیشنهادات ائتلاف همه حرف مفته، معمولا اینایی که میرن ائتلاف میکنن هیچی رأی نمیارن، چون مردم فرانسه دقیقا میخوان بدونن به سوسیالیست رأی میدن یا به دست راستی، و حتی کسانی که میان رو هستن و طرفدار وسط هستن که میگم در سانت یعنی مرکزی، اینها رو که رأی نمیاره، چون مردم میخوان یا به اصطلاح این طرفداری که صحیح باشه ببینن که این یک سیاست رو اجرا میکنه و نه این که بالانس بزنه بین دو سیاست. البته به نظر من غلطه و یک سیاست داشتن و موندن سرش خیلی ضرر باره، ولی در حال طرز فکر مردم این جمعیه و اونی که جای این انتخاب شده مال دست راسته و در حال چیز مهمی که نقش فرانسه این وسط با پا بر جا مونده، یعنی خیلی ها گفتن این آقا رو توطئه بود و سرنگون کردن که چه میدونم یه آمریکایی بیاد جاش بشینه، یکی یه گفتی که میخواه هندی بیاره، ولی در نهایت دیدید که تمامی کسانی که از این بهره مند شدن باز فرانسویا بودن، هیچ توازن دنیا به هم نخورد و بازارهای دنیا تکون نخورد، فقط ترسیدی که این یه شهر جدید که اومده مثل این بابا به اصطلاح دست نشانده آمریکا نبوده و نزدیک به آمریکایی ها نبوده و با باند اونها وارد نیست، در نهایت آمریکا سود زیادی از این جابجایی نبرده که بخواد اینو سرنگون کرده باشه و سرش برنامه سازی کرده، ضرر هم ممکنه خورده باشه، ولی به هر حال چون تمامی این کشورهای غربی کما بیش با هم شریک جرمن در بخور بخور دنیا، فایده ضرر زیادی براشون نداره و اخیراً مثلا یک نماینده حزب میانه روی فرانسه هست اسم آقای بایرو جلده همه فکر بودن ازش ترکیه داریم نیست، اسم قدیمی فرانسویه، این در تلویزیون اومده بود و یه حرف جالبی که میگه که این البته اون نگو به حرفی که سگه این که این سیاست های اروپا سازی باعث شده که کشورهای بسیار فقیر به دنبال در هم با همون سرعتی بخوان پیش برن که با کشورهای پیشرفته اروپا، و اینا تنگه هم نفس افتادن و اون مقرراتی هم که اروپا برای این آورد سیاست به اصطلاح اقتصاد سنتی اینا رو به هم ریخت و درآمد اینا رو از بین برد، امروز این کشورها ورشکسته شدن، نمونهش ایرلند که قبلا میگفتن این غول اقتصادی شده چون مالیات ها رو از بین برده، اینا در واقع کشوری بوده که زیاد روی سرمایه خارجی حساب میکرده، به محض اینکه در اثر بحران روسی سرمایه ها فرار کردن همه چیش به هم ریخت، این حالا هم که این یونان درش خراب شده به صورتی همه نمیتونن بیان مثلا اداره پستشو بخرن، اداره تلفنو بخرن، اداره همه چیو بخرن و این مملکت رو مصادره بکنن، اولی ها که پیشتر از همه بودن چینی ها بودن، حالا امریکایی ها بقیه هم میرسن، و این آقایی که نماینده میانه است این گفته من واقعا برای من وحشتناک ببینم یک کشوری مصادره میشه، چون اگر ما به این کمک نکنیم فردا گریبانگیر خودمون میشه، ما باید یک سیستمی درست بکنیم که در اون غرف های این مملکت بشه به صورتی طبقه رندی بشه که این بتونه به مرور زمان پس بده، نه اینکه بگیم حالا که وضعیت خراب شده بر اساس قانونهایی که سازمان جهانی پول هم یعنی این بابا این آقای سروسکان معمول آمریکا درست کرده بود بیا همه چیز خصوصی بکن، یعنی این آقای سروسکان نه اینکه ناجیه اون این یونان قلعه‌سری بوده، بلکه قرار بوده بیاد اونجا رو تیکه پاره بکنه و این برنامه خوابید. من به نظر من هیچ فایده‌ای برای آمریکا نداشته، ضرر هم داشته. حالا ممکن این شخص جدیدی که میاد، چون در اصل اینکه این داستان وارد بحث‌های انتخاباتی بشه، شاید کمکی به یونان بشه، ولی باز هم هیچ حسابی نیست، چون که فعلا اون کسانی که طرفدار به اصطلاح طبقه بندی رؤسای مملکت هستن، اونا سر کار نیستن و همین باندی هستن سر کار که سابق بودن، آقای سارکوزی که دوست نزدیک این آقای همکار رو با هم همکاری میکردن و همین آقای استرسان بود. واقعا نمیشه هیچ پیشبینی کرد. تنها پیشبینی که میشه کرد و در نهایت اون پیشبینی اینه که ببینیم چی میشه، نتیجه کار چیه، منافع کار برای آمریکا چیه، بعد میتونیم بفهمیم که پشت این قضیه بوده یا نبوده، که به نظر من نبوده، ولی الان هر جور هست میخواد مشتریشو نجات بده.
چند سال سر این کار بوده؟
ببینم یه ولی من تا اونجا که من یادمه الان 7-8 سال اونجاست، اینجور درست میگن 10 سال نمیدونم، درست یادم نیست چون واقعا دنبال نکردم کاریر این بابا.
احتمالاً باعث از چند وقت بعد از شروع جنگ عراق و افغانستان باشه که منطقه شروع شد به تغییر. این اومد به نظر من ماموریتش رو انجام داد، از این به بعد به نفعشون نبود، باعث به هر حال به یه وسیله اینو تغییرش میدادن، حتی برای شغل‌های آینده‌رم با این عملی که با این آقا انجام دادن، حتی اگه اون خانوم هم بکنن تو اون زندان، اعتبار سیاسی اینو برای هر شغلی در آینده بستن با این کار. و فکر کنم همه بس
آقا شده بود یکی پیشم نگیرنش که باید نمیتونم به آقای دوستی داره به ما گفتش از این کم کم پیش بره آخر سر میگن که دختره به این تدابط کرده. ببینید این مسئله که آیا چه فایده‌ای برای چه کسی داشته، تا حالا برای کسی، برای فرانسه که خب فرانسه نمیتونست این برنامه رو تصویب بده چون داستان در خاک آمریکا بوده، تنها کسی که میتونسته این صحنه‌سازی رو تدارک بده آمریکا بوده و آمریکا سودی نبرده و ضرر هم کرده. این چه فایده‌ای داشته باشه همچین کاری بکنه؟ یه آدمی رو که 20 سال بودش کار میدادن، این سازمان همین سازمانی که به مخالفین تقلبی ایرانی پول میده به این پول میداده، خب این که اینقدر سرمایه گذاری کرده بودن چه دلیل داشته که از بین ببرن؟ شما اگر داستان ایران رو ندونید، داستان مثلا فخرآور رو ندونید، داستان چه میدونم برادران محمدی رو ندونید، اگه یه برادران محمدی مثلا تو راپله بیفته پاش بشکره، میگن اون توطئه شده براش. من هم یه بار داشتم به کوچه میرفتم که یارو داشت با تلفن دستی زنگ میزد، با ماشین زد، ما پرتاوچه بعض هوا، یکی به من زد آقا توطئه بوده، میخوادم بگوی، گفتم نه باید یه نتی که گیجی بوده پشت ماشین بوده، منم گیج بودم، من ندیدم، اون رفیق اونم منو ندید، زنش هم داشت سرش داد میزد، ما با هم تصادف کردیم، طوری هم نشد و هیچ توطئه هم نبوده. گاهی واقعا اتفاق هم پیش میاد و این بابا یک گندکاری بالا آورده چون مشکل جنسی داشته و تمام فرانسه هم میدونن شبا میرفته در محلهایی که مردم زناشون رو با زنای با زن مرد دیگه تعطیل میکنن و جایی که شخصی نمیتونه مجرد تنها بره باید یه زنی رو با خودش ببره، با زن خودش که نمیرفته، یه که وای میداشته آشتای خودش میبرده اونجا و اختیار مردا دیگه میداشته، زن این که دیگر رو بلند میکرده اونجا با هم جلو هم دیگه میخوابیدن. این یه آدمی بوده که به زنها پروندهش خراب بوده و آمریکایی‌ها وقتی میرن رو همچه آدمی سرمایه گذاری میکنن، خب میدونن این آدم میشه روش فشار آورد. در جایی که کار میکرده مشاور همون صندوق پول اینا بوده، همکارشو بهش فشار میآورده، خانمی بوده مدارستانی، با زور میخواستی با این بخوابه، یعنی که بریم با هم مثلا تو هتل ناز و نوازش کنیم، دوست داشتیم اینو تأخیر بکنه. بعد خانم اومده گفته این آدمی که پروندهش خرابه، یعنی نمیشه گفتش که توطئه بوده. در کنار این مسئله بهترین حرف رو یه خبرگزار دورگه فرانسوی آمریکایی زد که خیلی آدم معروفیه به اسم ژیزبر. این آقای ژیزبر گفت اگر توطئه بود این آدم بلافاصله به بوتلاش زنگ زد، گفت یک زنی اومده تو اتاق من میخواد برای من پرونده سازی کنه، بلافاصله پلیس بریزیم اینو بازداشت کنیم و من رو مبرا کنیم، نه اینکه این کارها رو بکنه و بره سوار بشه و اصلا حالیش نباشه و اینا. و واقعا فکر میکنم یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم این که اصلا از این صحبت در این مورد پرهیز بکنیم، چون که واقعا تمام مسائل هنوز واضح نشده و وکیل اون خانم وکیلی داره، اون وکیل قول داده که بیاد از این مسائل صحبت بکنه، ببینیم چی میشه و بعد وقتی که مسائل بازتر شد، روشن‌تر شد، ببینیم چی دو گفته چی راست گفته، اون وقت میتونیم واقعا رو مسائل نظر بدیم تا اینکه پیش داوری بکنیم و چون این سفید پوست پولدار بگیم که خب آدم بدی بوده، چون بدبخت بیچاره است سیاه پوست بگیم که حتما مظلوم بوده. واقعا باید سعی بکنیم بگیم ما اون چیزایی که خودم میدونستم روی گذشته این چند نظر جنسی چند نظر وابستگی به آمریکا گفتم، ولی واقعا بیشتر نمیتونم بگم که چی بوده، آیا با تمام اینها مسائل دیگه نبوده یا بوده.
خیلی سپاسگزارم آقای کاوه از شما، واقعا متشکرم از اینکه ساعت بیشتری رو وقت گذاشتید با ما بودید که به هر حال به یه جایی برسیم. خیلی خیلی ممنون.
منم با تشکر از شما دوباره یادآوری میکنم که اصلی ترین خبر هفته نیستش که استروسکان رو از زندان آزاد کردن، رفته رستوران ایتالیایی پیتزا زهرمار کرده، و خبر اصلی برای ما اینه که جمهوری اسلامی در درون شکاف افتاده در اثر رفتاری که داشته بیتوجه بوده مردم. مملکت توانایی نظامی نداره، فهم میگه با آمریکا میخوان بریم بجنگیم، و مملکت توانایی اقتصادی نداره، گفته هر چی دلت میخواد تحریم بکن. برای همه اینها سپاه پاسداران با اینا فاصله گرفتن، بازاری ها فاصله گرفتن، آخوندهای معمولی فاصله گرفتن، و الان وقتی که برنامه مثل جشن بعثت پیش میاد مجبور بیاد اون روز برنامه کنکور بذاره که حواس مردم رو پرت کنه، فوتبال به حلقشون بریزه که اینا آخر شب از سوال نکنن، و بعد بیاد لبخندهای تصنعی بین آدمایی بذارن که چشم رو هم دیگه ببینن. و خبر مهم برای ما اینه که روز بعثت در ایران در روز نوع تیز شکست بزرگ بوده و فاصله کارمندان سابق رژیم با رژیم زیاد شده. این رژیم فعلا رو به سقوطه، ولی متاسفانه با تمام این کسانی که سرا ازش صحبت کردیم و دنیا رو میچرخونه میخواد 9 میلیارد طلا به حرقش بریزن. البته من شخصا مطمئنم که نمیریزن، چون میدونم بریزن این خیلی هار میشه و قولشو بهش میدن، میخوام ببینم تا کجا راه میاد. در نهایت ممکنه یک چیزه که بهش برسونم، ولی باز تمام اینها موفق میشه اگر ما فعال نباشیم. ما باید فعال بشیم، ما هستیم که میتونیم این رو سرنگون کنیم در داخل مملکت و نه در خارج از مملکت. و امیدوارم که در هفته آینده و هفته های دیگه با اخباری که من این در اومد میلی رو میبینم و شما و بقیه میبینید، ما علائم دیگری از حرکت مردم بر ضد این رژیم غیر انسانی ببینیم و خبر خوش رو به گوش بقیه برسونیم که اونا هم وارد معرکه بشن.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خیلی ممنون ازتون. پس من به شما به درود میگم تا پنجشنبه.
تا پنجشنبه.
تا پنجشنبه.